کشورش در برنامه ریزی برای ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا سناریوی ناشیانه است. وی گفت آمریکا مجبور خواهد شد در آینده از ایران پوزش بخواهد. صدها هزار تن از مردم سوریه در خیابانهای دمشق پایتخت سوریه در حمایت از بشار اسد رئیس جمهور این کشور دست به تظاهرات زدند. این بزرگترین تظاهرات در حمایت از رئیس جمهور سوریه طی چند ماه اخیر است. این در حالی است که تظاهرات ضد دولتی در سوریه به رغم تلاش حکومت برای سرکوب آن ادامه داشته است و تاکنون به گفته سازمان ملل نزدیک به 3000 تن کشته شدند. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، حامیان بشار اسد با خود پلاکارد‌هایی با عنوان‌های بشار اسد، ارتش و مردم با تو هستند و سوریه کشور ماست و اسد رئیس جمهور ماست حمل می کردند. در این تظاهرات در کنار پرچم سوریه پرچم جمهوری اسلامی نیز دیده می شد که از ایران به خاطر حمایتش از سوریه سپاسگزاری می شد. و بنا به گزارش سازمان هواشناسی هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 96 درجه فارنهایت برابر با 36 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب حداقل 62 درجه فارنهایت برابر با 16 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته می شود را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
حتما بفرمایید.
ممنونم از وقتی که به من دادید. آقای دکتر، من 42 سالمه، از توی خانواده بزرگ شدم که از اونایی که تریلی در چرخ رد شده با یه پدر مادر خیلی وحشتناک. فقط یه برادر بزرگتر از خودم دارم که 4 سال از من بزرگتره. من از هرچی که یادم میاد از ایران و فرهنگ ایرانی و مذهب و همه اینا متنفر بودم و دلم میخواسته که بیام بیرون از ایران. بعدش تو سن 19 سالگی ازدواج کردم فقط به این خاطر که از اون خونه برم بیرون و بتونم از اون مملکت بیام بیرون با یه آدمی که 14 سال از خودم بزرگتر بود و میخواست بره خارج از ایران و ایشون دو ماه بعد از ازدواج نظرش عوض شد و تصمیمش برعکس شد که بخواد از ایران بیاد بیرون و همون جامون. خلاصه کوتاه میکنم که ازدواج من 15 سال طول کشید، یه دونه دختر داشتم از این ازدواج و زندگی زناشویی خوبی نداشتم، جدا شدم از شوهرم، یه بچه مریض داشتم، بچه من از سن 10 سالگی دیابت شد و با مشکلات فراوانی روبرو بودم. توی این مدت دو بار من دانشگاه قبول شدم ولی هر دو دفعه به خاطر مشکلات دخترم نتونستم ادامه بدم، تموم شد. حالا الان 7 ساله که من جدا شدم. شانس من زد و من تونستم ویزای کانادا رو بگیرم، اومدم اینجا. الان یک سال و نیم کانادا هستم و اومدم اینجا، حالا به یه نحوی موندم.
با دخترتون آمدی دیگه؟
نه، تنها اومدم.
چطور شد؟ آخه ماجرای بعد از جداییتون دخترتون در با کی بود؟ چگونه بود؟
دختر من الان 22 سالشه و دیگه خب با مسئله دیابتش یه جوری کنار اومده، خودش دیگه بزرگ شده، خودش انسولینش رو میزنه و مراقبه حال خودش هست و دانشگاه قبول شد ایران رشته کامپیوتر، اما در حال حاضر منتقل کرده خودش رو دبی، اونجا داره تحصیلش رو ادامه میده.
و خزینه زندگیش رو کی میده عزیز؟
پدرش میده خزینه های زندگیش رو و مادرم هم به هر حال مدام بهش سر میزنه، پدرش هم بهش سر میزنه و مراقبش هستن. قبل از که بیام من حدود 3 سال بود که با روانپزشک و روانشناس و همه اینا در تماس بودم تا یک سال پیش، تازه برای من یک سال و نیم پیش که قبل از اینکه من بیام برای من تشخیص دادن که من بایپولار هستم و برای من دارو تجویز کردن. تا یه مدت خیلی خوب بودم، بعدش دوباره اون حالت ها و استراب و استرس و همه این ها واسه من برگشت که بعدش منجر شد به اومدن من اینجا و من الان اینجا هستم و یه جورایی میخوام زندگی ما از نو شروع کنم. رسیدم به یه جایی که 42 سالمه، درس نخوندم، زبان انگلیسی خیلی قوی نیست و حال من اینجوریه.
حالا داستان بایپولار شما چقدر مطمئنی؟ تشخیص درستی بود؟ و اگر بود که خب معمولا قرار هست داروها این کنترل رو ادامه بده، مگر اینکه شما یا داروتون رو نخوردید یا شرایط و موقعیت بدی پیدا کردید که به هم ریختید، بعدم استراب و اینها درست جزی از این حالت افسردگی و شیدایی یا منیک دیپرشن دو قطبی شما هست، ولی اون خودش چرا جدا مورد توجه قرار گرفت؟ چون من میخوام یه ذره مطمئن بشم که تشخیص در مورد شما درست بوده، مشکل و مسئله دیگری هم شما نداشتید؟ چون معمولا این گرفتاری همراه با شرایط خاصی که شما داشتید معمولا اختلال شخصیتی یا پرسونال دیسوردرهایی هم به وجود میاره، از اونها هم با شما هیچ وقت حرفی زدن یا فقط تشخیص بایپولار بود و همین؟
نه، متاسفانه دکترای روانپزشک ایران زیاد با آدم حرف نمیزنن، فقط در عرض 2 دقیقه دارو تجویز میکنن. دارویی که به من دادن داروی لاموتریژن بود و من مدام طبق دستور دکتر مصرف کردم. حتی بعدم که اومدم اینجا با تماس تلفنی با دکتر میگرفتم و میگفت که نه ادامه بده. الانم اینجا حالا تازه تونستم یه دکتر پیدا کنم که برم، که هنوز تا یه یک ماه دیگه وقتش رو دارم که برم درمانم رو ادامه بدم.
چه مدتی است که الان دارو نمیخوری؟
نه میخورم، الان همینجوری دارم به همون ترتیبی که قبلا میخوردم ادامه میدم.
خب الان حالتون چطوره؟ قبل از که بری سراغ هرچی الان حالتون چگونه است؟ چه مسائل و مشکلاتی دارید؟
من الان استراب خیلی شدید، یعنی الان که دارم با شما حرف میزنم اصلا صدای ضربان قلبم خودم میشنوم، تمام دستم یخ کرده.
آخه عزیز استراب از چی نصب کنیم؟ ببین رو همین، نگران چه چیزی هستید؟ مضطرب از چه هستید؟ چه میشه؟ یا حالا با صحبت با من کاری ندارم، اصولا تا یه روز نگرانی شما، ناراحتی شما از چه هست؟
خب بیشترین ناراحتی من اینه که من اینجا اومدم پناهنده شدم و یه مقداری خب نگران دادگاه و نمیدونم نتیجه کار و اینجور چیزا هستم. به هر حال از دخترم
نه صبر کن، معمولا که نه، اونا یه چیز دیگریست، اونا یه واقعیته. معمولا که تو این شرایطی که شما با توجه به اوضاع ایران، خب این پناهندگی رو به شما میده.
بله.
خب پس این چرا نگرانتون کنه؟ بعدم نگران در حدی که زندگیتون رو به هم بریزه.
بله بله واقعا آقای دکتر، من کلا این استراب و نگرانی و استرس از بچگی داشتم با خودم. یعنی یادمه که من مثلا درسامو خوب میخوندم، ولی موقعی که خواستم برم امتحان بدم اصلا نمیتونستم برم سر جلسه بشینم، میرفتم برگم و سفید میدادم میومدم بیرون، اینقدر استرس من زیاد بود. و همیشه در هر شرایط خاصی که من قرار میگیرم اینقدر این استرس و استراب من میره بالا بیش از حد طبیعی که زندگی نرمال رو برای من واقعا غیر ممکن میکنه.
خب پس ببینید عزیز، برای که من هنوز گیرم، اگر شما رو تشخیص بایپولار دادن با این استراب و استرسی که شما الان برای من توصیف میکنین، اگر بهشون گفتید برای اون داروی جدا به شما ندادن؟
نه ندادن. نه.
و آیا با خوردن اون دارو استراب و استرس شما فروکش کرد؟
تا یه مدت خیلی خوب بود، بله، تا 4-5 ماه اول خیلی خیلی حالم خوب بود، همه چیز اصلا نرمال شده بود، ولی بعدش دوباره خود اومد بیشتر شد. و الانم که خب خودم کلن تو شرایط استرس زا قرار گرفتم، دیگه این مسئله به شکلی شده که من الان مثلا کلاس زبان میرم اصلا نمیتونم سر کلاس بشینم، خودم رو به زور مجبور میکنم برم کلاس، 5 دقیقه میشینم پامیشم میام بیرون.
حالا بذار من ازتون یه خواهش کنم، روی خط باشید، بذار پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم بدم، لطفا روی خط باشید. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-7171 855-7171.
برای بازاریابی بیزینس خود چه می‌کنید؟ از وبسایت خود تا به حال چقدر مشتری گرفتید؟ در جستجوهای اینترنتی کجای گوگل هستید؟ تکنولوژی انحصاری سایبرسرچ، دانش و تجربه متخصصین ما، تمرکز یک تیم قوی روی وبسایت شما و کار سخت و مداوم، این فرمولی است که بیزینس شما را در دنیای اینترنت به موفقیت می‌رساند.
من دیزاینرهای سایبرسرچ هستم با مدرک فوق لیسانس رشته گرافیک
دیزاین. من سایبرسرچ مارکتینگ منیجر و ان ام ای ای
یکی از مدیران بخش بازاریابی اینترنتی سایبرسرچ هستم با مدرک فوق لیسانس
جهت مشاوره رایگان با متخصصین سایبر سرچ در مورد بازاریابی اینترنتی با ما تماس بگیرید. 888-922-9237 888-922-9237.
CyberSet is a Google AdWords certified partner and a Google AdWords qualified company.
CyberSet.com.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می دهیم. 888-644-0404.
Administered by Law Offices of Mark Rosenberg.
سیز تودرینگ سنتر همین جمعه ساعت 11:30 در رابطه با کلاس‌های آموزشی و تقویتی مختص به دانش آموزان K-12 صحبت خواهند کرد. 818-731-8207.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، الان
آخه به من بگید، شما فرض کنید میرید سر کلاس،
بله،
حالتون چی میشه که اونجا نمیتونید بشینید و میاد بیرون؟ یعنی در ذهنتون واقعا چه میگذره؟
اول که آقای دکتر، انقدر ذهن من شلوغه، گاهی اوقات احساس میکنم مثل بازار مسگرها تو ذهن من دارن کار میکنن. هرچی که تلاش میکنم به قول معروف دستشو میگیرم، ذهنه رو میشونمش اونجا که توجه کنه به درس، به حرف معلم، فقط شد یه ثانیه میتونم دوباره نمیتونم این کار رو انجام بدم. و اصلا ببینید الان من مثلا با شما میخواستم حرف بزنم، باید مینوشتم رو کاغذ که یادم نره. اصلا نمیتونم تمرکز حواس بگیرم روی یه مسئله خاص.
حالا اصلا... اونو متوجهم. ولی ببینید الان شما نسبتا خوب بودید تا به حال که با من صحبت کردید. خب فرض کنید حالا میرسید به اینجا، هی حواست رو باید جمع کنید، بعدا چی میشه؟ خسته میشید؟ پس فایدهش چی اینجا نشستم پاشم برم؟ میخوام ببینم چرا نتیجه میگیرید مثلا از اونجا بیاد بیرون.
نمیتونم اصلا بشینم. الان مثلا میشینم اینجا، یه فیلم من نمیتونم تا آخر نگاه کنم، یه موزیک رو تا آخر نمیتونم گوش بدم، کتاب رو تا آخر نمیتونم.
نه لغت نمیتونم میدونین معنایی نداره، ولی چی میشه در ذهنتون؟ چون من میخوام اونو بفهمم. یعنی شما که نمیتونین بگید من یه موزیک رو نمیتونم تا آخر بشنم، خب چی میشه؟ یعنی چه احساس بدی میکنین؟
بیتاب میشم، خسته میشم، به نظرم میاد شاید نمیدونم تحملشو ندارم، ذهنمو نمیتونم جمع کنم، تمرکز کنم رو اون چیزی که دارم میشنوم.
خب غیر از این چی؟
غیر از اینم حالت افسردگی شدید، یعنی همش دلم میخواد گریه کنم، همش دلم میخواد بخوابم، همش دلم میخواد بخورم. اصلا اشتهام نسبت به غذا یه چیز عجیب و غریبیه، من تا به حال تو عمرم تجربهش نکرده بودم به این شکل.
بله. نه ببینید عزیز، شما خب احتمالا منک دیپرشن رو میتونید داشته باشید، چون اون در حقیقت مسابقه ای که در ذهنتون برای موضوع ها و مسائل هست، غالبا به عنوان ریسینگ تات در حقیقت به اون موضوع حالت منیکتون مرتبط، حالت افسردگی هم هست، ولی استراب و نگرانی های شما هم سخت و شدیده. و بعدم ببینید یه مقدار هم برمیگرده به انتظارات و باورهایی که دارید. با وجودی که شما ازدواج کردید، بچه دارم شدید، شاید هم در سن و سالی هستید که شاید ماجرای ازدواج و بچه دیگه منتفی است، یه صحبتی قبلا کردید و این که میخوام دوباره زندگی رو شروع کنم. میدونید این حرف در حالی که خب همینجوری میشه بهش نگاهی کرد، یه مقداری نشوندنده سطح بالای توقع و انتظار شما از خودتون و محیط اطرافتونه، و چون اون اتفاق نمیفته خب هم مایوس و دلسرد میشید و هم احتمالا ناراحت و نگران و خشمگین. و این در حالی که اگر شما یه مقداری بپذیرید که به هر حال من به دلیل ویژگی های روانی که دارم، به دلیل آسیبای کودکی، به دلیل گرفتاری و بیماری که هست، یه مقداری باید زندگی رو ساده تر بگیرم، سخت نگیرم و از خودم و دیگران خیلی انتظار و توقع نداشته باشم. این که حالا من در 42 سالگی میخوام را بیفتم در حالی که این همه پراکندگی ذهن دارم، مشکل زبان دارم، مسائل بیماریم حل نشده، در کنترل قرار نگرفت، حالا میخوام میرفت درسم بخونم، خب نخونم. میدونید یه مقداری رها کنید این همه انتظار و توقع رو، چون این اتومبیلی که شما حتی یه باره یه تونی هم نمیتونه بکشه، شما میخواید 20 تن بار روش بگذارید، خب وقت روی زمین میخوابه.
دقیقاً آقای دکتر، سوال منم از شما همینه. ببینید من خب یه مقداری پول داشتم، یه بخشش رو آوردم اینجا، یه خونه خریدم که یه مقداری برام حالت سرمایه گذاری باشه، یه مقدارش هم گذاشتم، فعلا دارم میخورم ببینم چی میشه، چیکار میتونم بکنم. و الان بیشتر نگرانی من این قضیه است، یعنی خب این پول تموم میشه بالاخره.
چقدر باز... نه آخه نه ببینید، باز همینا رو باید مواظب بود.
ده.
همه پولا تموم میشن، ولی برخی از اوقات 5 سال یا 50 سال طول میشه. یک دو، بسیار از اوقات شما قرار نیست اینو تا آخر اینجوری ادامه بدید. شما اگر ده. یه مقداری به نظر من داروتون رو تغییر بدند و اضافه ده. کنند و بیماری شما از نظر ذهنتون تحت کنترل قرار بگیره، در شما ظرفیت و هوشی من میبینم که از عهده حل مسائل زندگی بر میایید. یعنی من نگرانتون نیستم. به نظر من شما مشکلی در این که برید فوتبال و بسکتبال بازی کنید ندارید، بازیکن خوبی هست، ولی الان پاتون شکسته، پس بنابراین پای شکسته رو باید درست کرد. من اگر جای شما باشم یه مقداری آهسته میرم. نمیدونم چرا اینقدر طول کشیده تا بالاخره دکتر پیدا کنید، بعدم چه ضرورتی داشت که اینقدر صبر کنید. نمیدونم کجای کانادا هستید، ولی تورنتو خب دوستان حتی روانپزشک ایرانی هم هستن که میتونستید بهشون مراجعه کنید. چون ببینید در این گونه موارد درست یه مقدار مرحله امرجنسیه که شما قرار هر چه زودتر دواتون رو بگیرید و دواتون باتون سازگاری پیدا کنه که بتونید حالت عادی پیدا کنید. اینه که من فکر کنم شما توجه و تأکید اول رو بذارید تو زندگیتون که سلامتی فیزیکی و روانیتون رو داشته باشید. برای این کار خیلی از خودتون انتظار توقع نش باشید. چیزی که حتما هر مشکلی داشت باشید خیلی بهتون کمک میکنه ورزشه، و قصد از این ورزش هم این نیست که کاری بکنید که خستتون یا ناراحتتون میکنه، میتونید راه برید. همین، به همین سادگی دو تا دوستو پیدا کنید، یه ساعت با این راه برید، یه ساعت با اون، بعد از ظهر یه ساعت صبح با این، دو تا یه ساعت تون را یا راه برید، ای بسا 20-30% همه این مسائل و مشکلات میره کنار و ضمناً شرایطی به وجود میاره که خواب نسبتاً سنگین‌تر و عمیق‌تری داشته باشید که خود او به سلامتی و بازسازی شما هم کمک میکنه. نه. ولی این که الان یه دفعه پاشید برید کلاس زبان، حالا بخواید برید دانشگاه و درس بخونید و بخواید خودی نشون بدید، این کارو نکنید. برای اینکه
آقای دکتر سوالم از شما همینه، میخوام ببینم با این شرایط روحی که من دارم و خب گفتم بهتون با این مبلغ پولی که من دارم شاید یک سال و نیم دو سال بتونم خودم رو بکشونم، بالاخره اینطوری نمیشه ادامه داد. میخوام ببینم که چقدر شما فکر میکنید که من میتونم روی نیرو و قدرت خودم بهش اعتماد و اطمینان کنم. این که میگم میخوام زندگیمو بسازم به خاطر اینکه خب الان اینجا صفره، من باید زبانمو بخونم، یه کالج برم.
ببینید باز چون اشکال کار همیناست، شما اصلا زندگیتون صفر نیست. شما مثلا با یه بچه یه روزه شبیه مانندید. ببینید نکنید این کار رو.
نه.
میدونید اینا حرف غلطی است و حرف بدی است. این پیام ها، این نوع حالت هایی که در شما یأس و ترس به وجود میاره مشکل اصلی شماست و به همین جاست که با جلوی شما بیستون. نه، شما خیلی چیزا میدونید و به خاطر اون چیزایی که میدونید حداقل اشتباهاتی در یه زمینای نمی کنید. علاوه شما یک مرتبه خالی نمیشید دو سال دیگه از همه اینا گذشته. بذارید باز جمله‌مو تکرار کنم، قبلا هم گفتم، شما به نظر من ظرف دو ماهی که شروع کنید قرص مناسب رو خوردن با تشخیص درست و قرص مناسب رو خوردن، حالتون خیلی خیلی بهتر میشه و در نتیجه این همه گیر و گرفتار نخواهید بود. حالا دیگه برمیگرده به اینکه یه راه واقع بینانه ای انتخاب کنید که یه زندگی نسبتاً ساده عادی داشته باشید، نه اینکه حالا یه دفعه بخواید بدرخشید بعد اون وقت.
نه اینو هم میدونم، میفهمم.
برای که توانایی های ذهنی شما و کلامی شما نشون میده که زن باهوشی هستید، بیهوش نیستید و ضمناً به دلیل رنجی که کشیدید در خیلی از زمینه های توانایی های پیدا کردید که اونا بالاخره به کمک شما میاد. و خودتون اینقدر دست کم نگیرید و شرایط رو هم اینقدر سخت و مشکل نبینید. ببینید من همیشه عرض کردم، شما فرض کنید اگر از تورنتو بخواید تشریف ببرید به ونکوور، شبم بخواید رانندگی کنید، نمیتونید بگید من تو این تاریکی کجا برم. نه، شما اگر یه اتومبیلی داشته باشید که پنجام جلوتون رو روشن کنه از تورنتو میتونید برید ونکوور، هیچ اتفاقی هم نمیفته. همه جای جهان هم تاریک باشه باشه، فقط مهم این است که یه اتومبیلی داشته باشید که جلو شما رو در حدی که برای کنترل و اداره اتومبیل لازمه بتونید ببینید. ولی شما یه جوری نگاه میکنید که یک، من اولا باید رانندگی کنم، بعد این همه راه رو برم، بعد تاریک، خب من گم میشم. خب نمیشید. برای اینکه موضوع ها ساده تر از اینه. بسیاری از این کارها وقتی که در ذهنتون شما میارید سخت است و سنگین، ولی وقتی که در عمل باش برخورد رو میکنید و روبرو میشید میبینید اینقدر هم کار مشکل نبوده. شما نظرتون درباره این موضوع ها خرابتر از اون چیزیه که موضوع هستن و اصلا تخصصی آدمای مثل شما این است که حادثه رو به فاجعه تبدیل کنن، یعنی یه حادثه کوچیک میشه فاجعه. ضمناً هم احتمالات رو هر وقت دلتون خواست از 2% ببرید به 90% یا از 90% به 2%. سوم اینکه تازه اون درد و رنجی هم که تو اون کار هست رو هر وقت لازم شد پنج برابر کنید و توانایی‌های خودتون هم 1/5. خب وقت بنابراین شما یه دفعه یه آدم 1/25 میشید. من در شما این گونه که خودتون معرفی میکنید با تو موافق نیستم و نمیبینم و به همین جهت است که ما همونطور که ای قرار وزنمونو بخوایم بدونیم که نمیتونیم تصور کنیم من 130 پوندم در حالی که ای بسا 180م یا 100 پوندم. باید واقع بینانه به موضوع برخورد کرد. شما فعلا یک آرامش موقتی نسبی برای خودتون قائل بشید، قبول بکنید که یه جایی تازه آمدید، بهتر دوربرتون رو بشناسید، بدونید که به جای اینکه شتاب زده شروع کنید به این ور اون ور بسیار حرکت کنید یا دست و پا بزنید، یه بقایی به خودتون اجازه بدید که من یه دوره به هر حال به اینجا رسیدم، یه استراحت و راحتی خواهم داشت. ضمناً شما که میخواید زبان یاد بگیرید، یکی از بهترین کارها این است که تو خونه فرض کنید یه برنامه‌ای که بیشتر حرفه، مثلا اخباره که بیشتر سخن گفتن هست، بذارید همینجوری به ذهن و مغز شما وارد بشه، ولی که به هر حال اینا بعد از اینکه 100 دفعه 200 دفعه آمدن جای خودشون رو باز میکنن و کار یادگیری زبان رو در حدی که شما میخواید براتون تسهیل میکنن. بعدم با توجه به شرایط سنی و وضعیتی که دارید و بعدم محیطی که درش هستید، همینقدر که بتونید یه حداقلی گفتگو کنید کافیه، علاوه خودتون رو مقایسه کنید حتی 2 سال دیگه با آدمی که تازه آمده و در نتیجه احساس میکنید که جلو هستید. بی خودی مبنای مقایسه
میتونم از نظر زبان در حدی هستم که کارهای روزمره‌مو عالی بتونم باش انجام بدم.
خیلی خوب، ولی خب ببینید عزیز، شما یه جوری که پیام رو به من دادید این مسئله منه، این توش نبود
بله.
و همینجاست که من با شما سخت مخالفم که شما اینقدر کوچک و ضعیفید. اینا رو ازتون نمیپذیرم. اینا به دلیل آدمی که مثل اینکه شما برگرد بگید من 2 روز فارسی یاد گرفتم، خب من باید قبول کنم از شما؟ نه. خب بنابراین وقتی هم که شما این گونه با من حرف میزنید، من قبول ندارم که این همه شرایط بدی شما دارید. ندارید عزیز. یه مقداری انتظار و توقعتون زیاده، توی زندگی بودید، توی محیطی بودید، بعد ویژگی روانی و احتمالاً حالت منیک دپرشنتون و اضطراب و استرس و نگرانی های دیگه تون همه دست به دست هم داره کارو سخت کرده. اگر داروتون رو بخورید و اگر از خودتون توقع و انتظاری نداشته باشید، گوش به حرف دیگران و مسابقه و مقایسه دیگران هم ندید، یه مقداری آروم میگیرید، بعدش میتونید خیلی از کارهایی که باید بکنید یا دوست دارید تو درست میتونید انجام بدید. ولی اینقدر بی خودی الان عجله نکنید، دکترتون رو برید، دواش رو بخورید، مطمئن باشید بعد از یکی 2 ساعت گفتگو با شما تشخیص میدن و دوا میدن. اگر دید از اون دکترایی که باز 10 دقیقه‌ای هست، احتمالاً من راحت نیستم، یه پولی خرج کنید دکتر رو در خارج ببینید. معمولا من کنفرانسی دارم که اونجا میام تورنتو.
بله دوستان، من میام حتما. من نمیتونم پیدا کنم از کجا باید بلیط
تهیه کنم. اونا مثل این که فکر میکنم کتاب فروشی پگاه داره. بله رادیو صدای ایران اونجا داره دیگه، باشون تماس بگیرید یا براتون اصلا رزرو میکنن، اونش مسئله ای نیست. بله ما به اندازه کافی جا داریم، گرچه دفعه گذشته متاسفانه یک کمی مشکل پیدا کردیم، ولی از قبل میتونید تلفن کنید اونجا. چون به این دلیل میگم که دوستانی هستن روان پزشک و اینا معمولا لطفی دارن و روانشناسان تش میارن، بنابراین یه فرصتی است که حتی همونجا هم با اونا آشنا بشید یا بپرسید کمکتون کنه. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون. منم همینطور. خیلی ممنون آقای
دکتر. خدافظ. خواهش می‌کنم. شنگرجمن 2 دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم. به آگاهیتون میرسونم که روز شنبه 22 اکتبر در مونترال کانادا هستم و کنفرانس کودک درون رو از ساعت 11 صبح تا 8 بعد از ظهر مدت 9 ساعت خواهم داشت. در این کنفرانس 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی به دوستان داده خواهد شد و 3 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی خواهیم داشت. محل برگزاری کانکوردیا یونیورسیتی در شهر مونترال هست. روز یک شنبه 23 در تورنتو هستم و 2 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 بعد از ظهر، با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد، 6 تا 9 بعد از ظهر، عشق، غیرت و حسادت. محل برگزاری شرایتونیست که در هایوی 7 هست و بالاخره سفری 8 شب و 8 روزه در پیش داریم از پورتوریکو و دیدار از جزایر و بنادر بسیار زیبای کاریبیان. این سفر از روز یک شنبه 18 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده، اما سفری است که در مقام مقایسه با بقیه سفرها هزینه مناسب یا کمتری داره، ولی تعداد جا محدوده. به همین جاست که اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. زمین این نکته را عرض کنم که اگر مایلید 205 سی دی و 103 دی وی دی که مرکز بهزیستی بیولیز درباره 21 موضوع همکنون در اختیار داره رو داشته باشید، لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. و اگرچه خطهای ما همکنون همه اشغال هست، ولی اگر دوستان درباره موضوعات اجتماعی و سیاسی داخل یا حوادث خارج از ایران مطلب و صحبتی دارن یا پرسشی دارن، خوشحال میشم که مطرح بفرمان. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. با ما باشید.
کاروان عشق، بزرگترین گرد همایی پیام‌آوران فرهنگ و هنر والای ایران زمین، با شکوه‌ترین کنسرت سال همراه هوشنگ متیان، با حضور ستار با ارکستر اختصاصی و صدای گرم رویا، با درخشش نو از قاسم گلی، مرد طنزها و گروه رقصندگان برزیلی و سورپرایز در سالن تمپل بت ام در 10-39 لاسینگای جنوبی تقاطع المپیک بولوار در شهر لس آنجلس. کارت ورودی $30، زمان شنبه 22 اکتبر از ساعت 8:30 تا 1 بامداد. مراکز تهیه بلیت club670.com، ایلات مارکت، میوزیک باکس، ساند سیتی، شرکت کتاب، سانتا مونیکا کاشر مارکت، وودلند هیلز مارکت، انسینو گلت مارت، کیو مارکت و هولسام چویس. عضو 08 و 50500 تلفن رزرو و اطلاعات 310-927-1926 310-927-1926.
کارنامه ما موفقیت در بیش از 5000 پرونده قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. با من کامران یدیدی وکیل تصادفات تماس بگیرید.
818-99-99-99.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
شدی یه تیکم قرص ما شدی، خوشگل و دل رو با شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیه
جوش، به مرکز نیه جوش، چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی؟ چه پوست با لطافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیلوش، در مرکز
نیلوش، تو خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیلوش راستی که بهترینی.
آفرین به نیلوش، آفرین به نیلوش، آفرین به نیلوش، آفرین به نیلوش.
بله، آفرین به نیلوش سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلیولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
خب داشتی از ارتباط دندون قلب برام میگفتی.
آره عزیزم، همونطور که برای جراحی قلب همیشه به این متخصص و جراح قلب مراجعه میکنی، عاقلانه است که برای ایمپلنت دندونم به جای دندون پزشک عمومی به این متخصص و جراح تایید شده کاشت دندون مراجعه بکنی.
حق با توئه عزیزم. کار ایمپلنت دندون رو باید به دست کاردان سپرد. دکتر فرشید برنا متخصص با تجربه ای که مهارتش تو این کار زبون زده هم است.
دکتر فرشید برنا پزشک متخصص و آشنای شما، دارای برد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند.
کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلنت شامل پست فقط $725
و مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان می‌باشد. همین امروز با شماره 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. ولی ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من از ایران زنگ میزنم. خدمتتون گفتم که سه سال من همسرم از دست دادم.
بله.
و این مسئله من باید الان دیگه حدودا داره سه سال که باید کم کم باش کنار اومده باشم. هر کاری کردم، دکترای روانشناس، مطالب کتاب و روانشناسی، هیچ کدوم به من کمک نکرده. یعنی من دارم ته چاه قر، یعنی افتادن انگار ته گودا یک چاه. یعنی هیچ امیدی نیست، هیچ انگیزه دلخوشی. با اینکه بچه هم برای سه تا دختر دارم، دخترام یکیش که همون آمریکاست، دوتاش ایران هستن، خود گرفتارم نمیتونن زیاد به من برسن، هر کدوم گرفتار بچه هاشون زندگیشون هستن. با من با اینکه تمام و خیلی منطقی قبول میکنم، ولی در عمل زیر صفرم. یعنی به قطعی از نظر ظاهرم خیلی خوب نشون میدم که میتونم ظاهرن به همه چی میرسم، ولی در درون یعنی انگار من دیگه هیچ قدرتی ندارم، هیچ امیدی ندارم. صبح تا شب من، یعنی صبح که میخوام بلند شم با ناراحتی و غم و اندوه بلند میشم، شبم با غم و اندوه میخوابم. وقتی هم بیدار میشم، به جای اینکه در خواب کابوس ببینم، بیداری من کابوس میشه. من این زندگی رو خستم کرده.
شما چند سالتونه؟
67 سال.
همسرتون چند سالشون بود وقتی فوت کرد؟
75 سال وقتی فوت کرد. به چشم خودم و این آسیب روحی روانی شدیدی به من زد، چون در نهایت آرامش بهترین روز زندگی همون روز آخری بود که با شوهرم با من گذروند، من با اون گذروند.
یعنی
خیلی خوب
به چه دلیلیشون فوت کردن؟
قلبش بیمار بود، قبلا 10 سال قبلش جراحی باز کرده بود قلبشو، ولی خب من خودم خیلی سعی میکردم رسیدگی کامل بکنم از نظر غذایی، از نظر دارویی یا مراقبت از چیز سنگین بلند نکنه، تمام مراقبت ها. یعنی وسواس گونه مراقبش بودم.
خب آخه من اونو متوجه هستم که بودید، ولی این قدرت برخی از این بیماری ها بیش از توانایی من و شما برای مقابله هست.
نتیجتاً
خب ایشون بیمار بودن، بعدم خوشبختانه از این نظر بدون این که یه دوره طولانی درد و رنج بسیار بکشند و گرفتاری های پیدا کنن، از این بابت خب فوت کردن. حالا مورد اول این است که شما چند اندازه ایشون رو یه مقداری در مسئول و مقصر برای بیماری گرفتاریش میدونید، به خاطر جوونیش، به خاطر کاری که کرده یا نکرده؟
خودشو.
بله.
خودشو. من خودم نمیگم شاید هم بر خود خودشو، اصلا احساس عذاب وجدان ندارم چون همیشه مراقبش بودم، ولی خودش خیلی مسئول بود، همش دلش میخواست کمک حال من باشه، کمک به دیگران بکنه. یه وقتا سنگین بلند کرد، یه وقتا فشار عصبی به خودش وارد میکرد به خاطر دیگران، با اینکه کار دیگران را بندازه. همینا بعدی قلبش فشار بود.
نه البته اونا خیلی معلوم نیست به قلبش فشار بود باشه. ببینید شما، من بفرمایید که بچه ها چند ساله هستن؟
بچه ها، دختر بزرگم 42 سالشه تو ایرانه، دختر وسطی تو آمریکا لس آنجلس 35 سالشه، و کوچیکه 29 سالشه. که از سطح ازدواج کردن به همین من اینا رو هر کدوم به موقع ازدواج کردن درسشون رو خوندن، کارش رو کردن، تو خونه شوهر مقدار درسشون تو خونه شوهرشون رو خوندن، ولی من اینجا همه کار برای اینا کردم. عاشق محیط خانوادگی بودم، هنوزم هستم. اون جمع خانوادگی رو من عاشقانه، شب که چراغای خونه ها روشن میشه من از پنجره نگاه میکنم واقعا دلم به خودم میسوزه که من تنها میخوام چیکار کنم تو این دنیا.
نه آخه ببینید عزیز، اولا شما چرا فاصله بچه ها اینقدر زیاده با هم؟
هم بچه هاشون زیاده فاصله هاشون، یعنی من همیشه حتی دخترای من تا میام اون یکی بچه هاش بزرگ شده اون یکی جایگزین شده، یعنی من حتی از نظر این که با بچه هم نزدیک بشم با اینکه عاشقانه نبا همو دوست دارم، ولی هیچ وقت همیشه اینا یک مانع من اون راحتی من با بچه هم هستم، چون بچه ها کوچیکن رسیدگی میخوان. حتی من به این دختر کوچیکم که میاد اینجا میره میگم دیگه نه یا من میام به سرزن، چون بچه کوچیک داره خیلی برش سخته.
نه من سوالم این چیزی بود،
خودش هم زیاده پاسه بچه
هاش هم زیاده. نه سب چرا شما بچه هاتون اینقدر با هم فاصله دارن؟ بچه های خودتون
بله
7 سالشون چرا؟
دوست داشتم از آبگی یکشون در بیاد، بعدم برای من اتفاقی افتاد. من اول زندگی دو تا پشت سرم یک دختر یک پسر داشتم، بعد پسرم در اصل یک حادثه از دست دادم و اصلا قصد دوباره بچه دار شدم نداشتم، که همین دختر وسطی من بعد از اون که این اتفاق برای من افتاد من آوردم، یعنی خواستیم خودمون بچه دیگه، بعدش هم دختر سومم. وگرنه اولش بله 2 سال فاصله داشتم که متأسفانه زمانه با ما نساخت دیگه، یعنی اون کاری که ما
شما ببینید از این ضربه اصلی رو با مرگ فرزندتون از دست دادید و اصولا نسبت به این موضوع حساس بودید، همین
بله.
فاصله شون هم حالا مورد اول بله ولی مورد دوم با زیاد بوده. بعدم نمیخوام حرفی بزنم ولی به هر حال یه مقدار نارضایتی از ارتباط با بچه ها داشتید. خب چرا در جامعه ایران در وقتی 3 تا دختر داشته باشه مسئله داره؟ یکی اون هست، دوم این که شما انتظارتون الان ببینید شما داستان رو به گونه‌ای که ارائه میدید معناش این هست که یک کسی هستید که و اشارم کردید که دلتون میخواد دور براتون افراد باشند، مفید باشید، مؤثر باشید و درگیر باشید، کار کنید همطور که نسبت به همسرتون داشتید و خب الان یه مرتبه اون خالی شده. علتش هم این است که دختراتون به هر دلیلی در شرایطی نیستن یا رابطه طوری نیست یا به هر حال فاصله ها به گونه‌ای هست یا نوع زندگیشون به شما اونگونه احتیاجی ندارند یا شما رو اونقدر درگیر زندگی خودشون نمی کنند و این ماجرای شما ماجرای مرگ همسرتون خب هست. علت چم این است که به هر حال آزاردهنده بوده، ولی یکی کسی که به هر حال مشکلات جدی داشته، جراحی سخت و سنگینی داشته، موضوعی نبوده که یک رفعه اتفاق بیفته. بعدم برها در اون سن و سالی بودن که برای جامعه ایران متاسفانه یه مقدار سن معمول این است که 1% بالای فوت میکنن، ولی شما الان خالی بودن الان زندگی، یعنی بیش از اونی که شما مسئله واقعا مرگ همسرتون باشه خشم و قهریست که با خودتون و شرایطتون دارید و این رو یه مقداری به هر حال به دیگران هم مرتبط میدانید، ولی به نظر من حالا تا چه اندازه این درست است یا نیست خالی بودن زندگی خودتونه که این مسئله رو به وجود آورده. راهتون هم این است که اگر نمیتونید یه نقشی در زندگی نوه هاتون یا زندگی اونا دختراتون داشته باشید، شما برای خودتون مشغول و درگیر محبت و خدمتی به دیگرانی بکنید که به شما سخت احتیاج دارن و این نمیدونم در ایران برای شما چقدر این امکانش هست و اصولا یه همچین نوعی از زندگی در ایران خیلی معمول و مرسوم نیست. ما همینقدر که به بازنشستگی میرسیم با تو خونه بمونیم کاری هم نکنیم. جان
الان یکی از دوستای من که عروسش پزشکه خانه سالمندان درست کرده و این دوست من هم سن منه، رفته مثل یک کارمند اینجا کار میکنه، ولی من 2-3 بار اینجا آقای دکتر مسئله به طوری شده که اصلا این ایرانی ها حاضر نیستن کوچکترین خیری به هم دیگه برسونن مگر زرن. من بارها بهش گفتم من رایگان میام، میام که به این مریضه برسم، گفت تو نمیتونی، تو تحملشو نداری. یعنی این راه ها به روی من بسته شده اینجا.
حالا نه من من نمیدونم. اولا ببینید، یک ممکنه اون آدم نخواد، دو ممکنه نظرش با توجه به ویژگی‌های روانی شما این باشه ولی نظرش غلط باشه، اون که درست باشه. نه، شما میتونید برید یه جای دیگه، شما میتونید این کمک رو مثلا به یه مهد کودک بکنید. یعنی من اگر جای شما باشم، برای که شما اگر زندگیتون رو خالی نگه دارید این ماجرا اذیتتون میکنه. از نظر من انتظار و توقعی که شما داشتید و سابقه ای که بوده، مثلا همینقدر که به هر کسی گفتید سه تا دختر دارم، گفت خب الحمدلله پسرا میرن ولی دخترا میمونن، شما الان با اون واقعیت به نظر من از فهوای حرفتون هم میشه فهمید روبرو هستین. من اگر جای شما باشم با همکاری یک کسی اصلا یک مهد کودک را میندازم و با بچه های کوچک که دیگه به شما یه مقداری حتی شور و شوق زندگی رو هم میتونه بده. بدترین کار برای شما بیکاریه و فکر کردن، و اگر مواظب نباشید از پا درتون میاره. یعنی این به تدریج به همین جد است که شما باید مشغول بشید عزیز، و الا راهی برای برگردوندن همسرتون یا شرایط بدی که ابتلا به خاطر از دست دادن پسرتون داشتید متاسفانه وجود نداره. اما تنها راهی که همکنون وجود داره مشغول بودنه. شما قرار است که به دیگران محبت و خدمت کنید و از این طریق به تدریج میتونید با این تجربیات خوب مشغول کننده خاطرات گذشته رو خاک کنید. در غیر این صورت متاسفانه حالتون بدتر و بدتر میشه. یعنی من
یعنی من میدونم که تو فوقش 3 ماه 6 ماه بیشتر از اون غیر طبیعیه، و من الان احساس میکنم این ناراحتی من مرگ اون برای من خیلی خلأ به وجود آورده، ولی باعث نابودی زندگی من نشده. زندگی من این دختر من طبقه بالا توی ساختمون ما بودن، اینا جا به جا شدن، اینجا رو اجاره زدن رفتن. این ضربه دوم به من بود بعد از فوت شوهرم. رفتن خونه پدرشوهرش که ساخته بود، رفتن اونجا، اینجا رو دادن اجاره. یعنی من تو این خونه احساس میکنم آخر دنیا هستم، سکوت مطلق، انگار اینجا خاک مرگ باشیدن. یعنی من اصلا روحیاتم نمیگم که اینجا نمیگم سر و صدا، ولی این همه سکوتم به برای من واقعا بیمارم کرده، بیمار روحی روانی.
خب منم متاسفانه تنها چیزی که میبینم همینه. ببینید عزیز، این درست مثل این است که ما یه هواپیمایی باشیم، ما رو وسط آسمون متوقف کنن، خب سقوط میکنیم. شما بیش از اون فعال و درگیر بودید و میخواید باشید، ولی مخصوصا این حرکتی که حالا یا این جا به جایی هم که دخترتون کرده، خودتون الان اشاره کردی، اینا برای شما ضربه بوده. ببینید شما به این نتیجه رسید، امیدوارم اذیت نشید، که مثل این که بعد از رفتن همسرم که من برای او و او برای من به گونه خوب بودیم و زندگی میکردیم و بعد از این همه مدت الان خیلی جایی برای من نیست، خیلی هم کسی به دنبال من نیست، و اینه که در اذیتتون میکنه.
دختر من خیلی مهربونن، خیلی دلشون میخواد مشکل من حل کنن، دانم استرس و استراب دارم، ولی منم میگم استراب شما مشکل من حل نمیکنه.
خب من که نه، راه اساسی نداریم عزیز. ببینید راه اساسی، اذیت نشید. تو ذهن شما این است که با اونا میتونستید هر سه تا دخترتون با سه تا شوهر و بچه‌ها یه جا بودن، شما اونجا بودید.
نه،
من میگم ایدئال بسیاری از ماها اینه، تیپی مثل شما اینو میخواد، یا حداقل یه جای یه نقش مهمی داشت باشید، و به نظر میرسه که اونا یا نمیتونن یا نمیخوان یا نمیشه یا هر چیزی، و اون مسئله شماست. ببینید شما خودتون
میگن نزدیک ما باش، سعی میکنن به من برسن. اون دختر
نه، اون کافی نیست عزیز، اونا قرار نیست به شما برسن، شما قرار به که به زندگی و خودتون بتونید برسید از طریق نقشی که دارید. ببینید شما یه فرمانده لشکری هستید که لشکر از دستتون گرفتن، و یا یه اتومبیلی هستید که بنزیناتون رو خالی کردن. خب دیگه حالا تو این اتومبیل روشین چی کار کنید؟ دیگه اون نقشی که دارید نیست. موضوع شما عزیز درست است که ماجرای از دست دادن دو عزیزتونه، و اونو میشه فهمید که به هر حال یه زمینه‌ای برای آمادگی شما برای نوعی از افسردگی و غم و اندوه فراهم کردید، ولی بر اساس آنچه که شرایط زندگیتون هست و اطلاعاتی که الان دادید، به نظر من مسئله به حساب خودتون که اشتباه میکنید، بی فایده و بی خاصیت بودن خودتون، و ضمناً چون زندگی رو وقف بچه ها و همسرتون کردید، یه مقداری ارتباطات شما با دیگران اونگونه نیست که بتونن پر کنن زندگیتون رو. ممکنه حالا خونه دوستی برید، ولی اینا کسی نیستن که شما در روز با چهار تا اینا در تماس تنگاتنگ باشید و درگیر موضوع و مسائل زندگی اونا، اونا مسئول زندگی شما باشن. شما اون رو هم نداشتید و متاسفانه اشکال کار یه مقداری این فقط به خانواده چسبیدن و بسنده کردن همینه که وقتی که به دلایلی اون شرایط به هم میریزه ما هم برهم میخوریم، و اینو من متاسفانه در شما میتونم ببینم. اینی که همچنان و بعدم به نظر میرسه که امروز میشه فهمید هر کسی قرار خانو کاشانه خودشو داشته باشه، یا فعلا در مورد شما چنینه. نیست تو دخترها یکی که خارج و دوتایی هم که ازدواج کردن، یا اونم که خارج ازدواج کرده، بچه دارن، زندگی دارن و دارن کار خودشونو میکنن. رابطهشون با شما یه رابطه ایست که در حقیقت به ایام احتیاج و فراغت مرتبطه، در حالی که شما به کار احتیاج دارید. یعنی اینکه صبح که بلند میشید موضوعی باشه، مسائلی باشه، جهت هدفی باشه، شور و شوقی باشه، کاری داشته باشید، کاری بخواید بکنید، مفید باشید، مؤثر باشید. و روزی که ما تو این سن و سالی که شما هستید مفید و مؤثر نیستیم، اون موقع است که خطر سقوط رو داریم. یعنی من از این بابت متاسفانه شرایط شما رو خوب نمیبینم، و یه ذره اگر شما به خودتون نرسید از این حال در میایید و حال بدتر از گذشته ای رو که به خاطر مرگ همسرتون تجربه کردید به صورت شدیدترش افسردگی پیدا میکنید. و الان به نظر من علائم اولیه افسردگی در شما هست. یعنی اون چیزی که شما دارید برای من توصیف میکنید یه نوعی از به هر حال افسردگی است که گرفتار شدید، و این افسردگی شما یه مقداری با خشم و ناراحتی همراهه، ولی این خشم و ناراحتی متوجه فرد به خصوصی نیست، بلکه فقط شرایط و موقعیتی است که درش هستی. و من فکر میکنم اگر حتی دارو، یه مقداری دارو مصرف کنید، یه مقداری کمک میکنه، و بعدم شما چاره‌ای ندارید. اگر من جای شما باشم درگیر فعالیت با یه مقدار خانمایی مثلا میانسالی میشم که ممکنه کارهای دیگه بکنن که شما دوست داشته باشید، و یا برید سراغ بچه ها. یعنی واقعا اون جایی رو که دلتون میخواد به عنوان یه مادر و حالا یه مادر بزرگ در ارتباط با بچه های دیگه پیدا کنید. من ترجیحم این است که مشغول باشید. شما اگر قرار باشه صبح پاشید و یه جوری بخواید صبح به زور برسونید تو بعدم شب و اینا، اون وقت بعد اون حرف بدی میشه که شما زدید، مثل این که خاک چنین و چنان بر روی این خانه ریختن، و بعدم وقتی به دوربرتون چراغا نگاه میکنید یا آدما رو میبینید یا هیاهوها رو میشنوید، بدجوری خودتون رو جدا و تنها میبینید، حالتون نمیشه.
من لمس میکنم، حس میکنم و وزنی میکشم، نفس میکنم، نمیدونم بیان چجوری بیان کنم. اون احساس که اون عاشقانه من محیط خانوادگی رو دوست داشتم، بس همه چی بریده شدم. شاید اگر این بود من تو اجتماع بودم خیلی بهتر از این وضعیتم بود.
حالا برحال من چون به پیام هارسته، من فقط توصیه‌ام اینه که خودتون رو مشغول کنین از این. اگر شما روزا کار نداشته باشید شبها هم خواب نخواهید داشت، و اون وقت است که همه چی به هم میریزه. به هر حال امیدوارم این ایام سخت بگذره. خوشا شما
آقای دکتر زحمت
کشیدین. تمنم دارم. شنگان ارجمند با ما باشید.
الکس اسکندری از دفاتر حقوقی اسکندری و میشان از شما دعوت میکنم به برنامه ای از latriallawyers.com در شنبه شبها بین ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر توجه فرمایید.
گلن اوک ارجنت کر در گلندل با مدیریت دکتر جانگیر متخصص در آلرژی و همکاری پزشکان خانواده و متخصص. تلفن 242-33-33 عضو 08.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی سرودی بودی با دانش فراوانش و دستهای پرهنرش جراحی چشمای من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه میکنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی میبینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آبمرواری و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وستوود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
شرط جون، عضو ISCC شدن یعنی چی؟
یعنی شما عضو خانواده میشین که به خانواده‌هایی که توان پرداخت پول معالجه کودک مبتلا به سرطانشون رو ندارن کمک کنید. بیمارستان‌های تحت پوششی در دنیا دارن، ولی به خصوص محک در ایران.
پول چطور میفرستن به ایران؟
برای بار دومی که اجازه مخصوصو گرفتن، رو وبسایتشون هم گذاشتن.
چقدر پول عضویته؟
هر قد بخوای و بتونی. مثلا روزی $1 خوبه؟
آره.
میگی من ماهی $30 میتونم برای عضویت بدم یا سالی $360. هر کدوم بخواد.
چطوری عضو بشم؟
آخه تلفن کن 949-679-9911 یا سری بزن به iscc.org.
نمیدونی چقدر خوشحالم عضو ISCC شدم. شما هم عضو بشید. 679-9911.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر سوالی داشتم ازتون. من 29 سالمه، حدود 2 ساله که اومدم آمریکا و الان توی رشته کامپیوتر از کالج شروع کردم به درس خوندن.
در ایران چیزی نمیخوندید؟
در ایران اگه شما نظر من یه توضیح مختصر در مورد دوران کودکیم بدم.
لطفاً.
من فرزند اول هستم. خواهرم 7 سال با من سابقه فاصله داره، حتما کوچیک‌تره. بعد عرضم به حضورتون که کودکی بسیار سختی داشتم. پدرم آدم خیلی خشنی بود، به خاطر حالاش تا اونجایی که من یادمه به خاطر شیطنت هم مثلا یا اشتباه یا شیطنت هر که کتک های بسیار شدید میخوردم و مادرم هم بسیار فرد کنترلی بود. ازم به حضورتون که خودم فکر میکنم که برای هوشی خیلی بالایی دارم، ولی به خاطر این که همیشه تحت فشار خانوادم بودم، هر کاری رو که شروع کردم اولا که با خیلی زیر فشار شدید بودم و همیشه تحت کنترل اونا پیش رفتم. مشکلی که و به خاطر همین کل درس و این کارهایی که کردم همش با کنترل خانواده بوده و جلو رفتم. توی ایران سالی که کنکور داشتم به خاطر کنترل شدیدی که مادرم میکرد اصلا کلن به هم ریختم، نتونستم اصلا کنکور بدم. بعد رفتم بیرون، شروع کردم به کار کردم، فقط میخواستم از خونه برم بیرون، یعنی خلاص بشم و تحت کنترل مر باشم. کارهای خیلی مختلف و خیلی ساده ای کردم. بعد از چند سال موفق شدم توی بانک قبول بشم، وارد بانک شدم و شروع کردم به کار کردن. بعد حس کردم که توی محیط که اونجا هست نیاز دارم که تقریبا 5 سال بعد از دیپلم گرفتنم شد. بعد از اون که وارد محیط بانک شدم حس کردم که بدون مدرک دانشگاهی نمیتونم ادامه بدم. بنابراین نشستم خوندم، یه حلوش 7-8 ماه درس خوندم، تونستم تهران مترجمی زبان انگلیسی قبول بشم. بعد 3 سال خوندم ولی اینم بهتون بگم که من از 12-13 سالگی که با کامپیوتر آشنا شدم خیلی علاقه داشتم و خودم میرفتم کتابا رو میخوندم. حتی اون اواخر برای اون دیپارتمنتی که کار میکردم یه برنامه کامپیوتری نوشتم که خیلی هم خوشحال بودن چون خیلی کارشون رو اتوماتیک انجام میداد. البته چیز خیلی بزرگی نبود، ولی همون که خودم تونسته بودم با کمبود کتابایی که اونجا بود خودم کامپیوتر یاد گرفتم و کلم با کامپیوتر هم اسم میکنم که خیلی خوب یاد میگیرم هم درکش میکنم. ولی خب بعد از 3 سال حس کردم اون واقعا رشته نیست که من بخوام تا به قول معروف ادامه زندگیمو باهاش بخوام زندگی کنم، توی اون رشته بخوام کار کنم. بنابراین و با توجه به شرایط خانوادگی که داشتم و وضعیت شغلی و این چیزا و اون به قول معروف علاقه‌ای که همیشه درونم بود برای اینکه بتونم کامپیوتر بخونم و میدونستم آمریکا جاییه که مهد کامپیوتره و به قول معروف شاید یکی از بهترین جاها باشه که آدم بخواد کامپیوتر بخونه، با تمام جنبندی که داشتم با خانمم تصمیم گرفتم بیام آمریکا.
خب همین اتفاق سوال داشتم، کی ازدواج کردی شما؟ چند سالتون بود؟
من 25 سالم بود ازدواج کردم.
ایشون چند سالشونه الان؟
الان 25 سالشونه.
بنابراین از شما 4 سال کوچکتر هستن.
بله.
فرزندی هم دارید یا نه؟
نه، به خاطر این که هر دومون درس میخونیم و حس میکردیم که از لحاظ مالی و
چگونه تونستید بیاد امریکا؟
از طریق مهاجرت.
اوکی، حالا میفرمودید. خب حالا چه
یکی از مسائلی که منو حتی فکر کنم این بازی ذهن خودمه اذیت میکنه اینه که همیشه گوشه ذهنم این هست که من با توجه این که کارم میکنم هفته 35 ساعت تقریبا، این گوشه ذهنم هست که آیا من با این سرعتی که دارم پیش میرم مثلا تو 35 سالگی میخوام لیسانسم رو بگیرم و وارد کار شم، حتی الان دارم به قول معروف کورس ها رو تا اونجایی که میتونم میگم، ولی خب با همین سرعت پیش برم خلاصه 34-35 سالگی میخوام لیسانس هم بگیرم. یکی از بازیهایی که ذهن من داره با هم میکنه اینه که تو اون سن ممکنه مشکل داشته باشم برای پیدا کردن کار.
نه صبر کنید عزیز، نه ببینید اینا حرفایی که بسیاری ممکنه بزنن، ولی اولا شما 34-35 سالتون میشه فقط با مدرک لیسانس کامپیوتر یا نه، این شماره یک. دومی که اگه قرار باشه با مدرک لیسانس کامپیوتر نتونید کار پیدا کنید، با کمتر از اون یا بدون اون حتما کار مشکل تره. ولی اینکه شما بخواید حالا که من لیسانس کامپیوتر دارم در اون حد لیسانس کامپیوتر کار میخوام، اصلا فرض رو بریم میگیریم، بچه اشتباه میکنید، خب نباشه نباشه، شما رو به عنوان کسی که لیسانس نداره که استخدام میکنن، چون اینکه ای وی روی شما نیست. در اینکه اصلا بهانه نکنید، یعنی شمایی که اولا معلومه بهره هوشیتون خوبه، بعد از اون یه چنین انگیزه ای دارید و بعدن به هر حال نمیتونید 70 سال 60 سال بدون اینکه آنچه میخواید به دست بیارید رو همینجوری رها کنید و از پادرتون میاره، بنابراین درستون رو باید بخونید. چون من همیشه دو تا حرف رو زدم، یکی اینکه هیچ وقت آدم از اینکه یه مدرکی گرفته پشیمون نمیشه. اینکه رفته بودم خونه خاله و پای تلویزیون نشسته بودم تو خیابون قدم زده بودم بهتر بود، من یه آدم از سر بازی و لجبازی این حرف رو بزنه و الا هیچ کس نمیگه حیف نشستم خونه یا کتاب خونه درس خوندم لیسانس یا فوق لیسانس و دکترا گرفتم، پس هیچ وقت پشیمونی نداری. دومی که مدرک به هر حال فرمان آزادی است. حالا فرض کنید که اصلا اینجا کار نباشه، یه جای دیگه کار خواهد بود، ایران کار خواهد بود، اصلا همه اینا نباشه، شما یه مهارتی علمی یه فنی رو میدونید، فرض هم میگیریم که از نظر اقتصادی تاثیر نشه که حتما اشتباه میکنید. بنابراین بیخودی شرایطی رو ببینید، ماجرای مثلا وضعیت بد اقتصادی رو که اونم درصدی است رو به عنوان یه واقعیتی که من شغل ندارم، کار ندارم، پول ندارم، از گرسنگی میمیرم در نیارید، اصلا جایی نداره عزیز. یعنی اصلا شما حتی به من شما اینو بفرمایید که من اگر لیسانسمو بگیرم در کامپیوتر یا نگیرم 5% برای من اضافه حقوق میاره، میگم بازم برید بگیرید، چون خود این کار هم از نظر روانی برای شما درسته که به یه چیزی که خاصی دستش بیاره، که هم از نظر آگاهی و فهم و یه آدم دیگه از شما میسازه. اینی که اصلا تردید نکنید، اصلا جایی نداره. من همیشه به دوستانی مانند شما این حرف، در حالی که یه ذره سطحی و ساده است ولی عمیق و سنگین از نظر من، شما 35 سالتون میشه با مدرک لیسانس در کامپیوتر یا بدون اون، فقط سوال اینه، اینو میخواد بگید بدونش بهتره، خب نخونید. ولی اگر حالا یک آن هم نمیتونید این حرفو بزنید و همیشه میگید خب حتما بهتره، اگه 1,000,000 آدم جلو شما بذارن بگن اینا لیسانس دارن و ندارن، بخوب اینا بهتر از مثلا در همین موضوع به خصوص، تموم شد رفت. و بعدم تو این گونه موارد اصلا سوالی نکنید. شما میتونید کار کمتری بکنید یا درس کمتری بخونید که خودتون فشار نریزید، زندگیتون رو به هم نزنید. ولی جمله‌مو باز تکرار میکنم، پشیمونی نداره عزیز. خوندن درس و گرفتن مدرک، چون خیلی از اوقات مدرک، من در ایران خاطرم هست به دلیل شرایط خاصی که در ایران بود گفتم مدرک فرمان آزادی است، حداقل در یه زمینهای من شما رو آزاد میکنه. و بنابراین چطور آدم میتونه فرمان آزادی رو که میتونه به دست خودش بنویسه و داشته باشه رو برای خودش ننویسه؟ نه اصلا سوال نداره، سخت مشکل خوب هست باشه.
سوال خیلی ممنون از جوابتون. من جوابم با عبارت این سوال گرفت، میخوام خیلی سریع سوالامو بپرسم، میدونم افراد دیگه هم هستن روی خط. سوال دومم اینه که من حس میکنم خودمو میندازم توی دردسر، یعنی اینکه به عنوان مثلا مشکلی که این ترم داشتم و من فکر کنم تازه دو ماهی که فهمیدم این مشکل رو دارم و با گوش کردن سیدی های شما و این صحبت هایی که روی تلفن هست، من متوجه شدم که تازه کجا مشکل من هست. به عنوان مثال با توجه به این که 35 ساعت در هفته کار میکنم، 15 یونیت درس گرفتم و اون فشار شدید باعث شده بود که اونقدر استراب داشته باشم که نه بابت این که درس رو متوجه نمیشم، صرفا به خاطر این که وقت خیلی کمی داشتم برای خوندن، اون اعتماد به نفس و نسبت به خودم از دست داده بودم. حالا خلاصه این که یکی از درسامو کم کردم با صحبت هایی که با کانسلرام کردم و از ترم آینده میخوام حتما ساعت کاریمو کم کنم. بابت قولی که دادم بابت این سمسترم نمیتونم برم به
یا ببین عزیز، علت که قطعت میکنم اینه که اگر به عرض من توجه کردی، گفتم یکی درستو میتونی کم کنی، یکی کارتو. فشار سنگین به خود نر. ببین عزیز، ما اومدیم تو این دنیا زندگی کنیم. ما در یه جاده ای هستیم که در این میریم، هیچ جاده پایانی هم نداره، بنابراین میریم یه جا ما رو حذف میکنه. پس بنابراین باید از همین زندگی لذت بر. حتی من قبول ندارم که آدم 48 ساعت بگذره و از زندگیش لذت نبرده باشه. اینکه جمعش کنیم 6 ماه دیگه یا 6 سال دیگه یا 60 سال دیگه، اینا مال آدمای گرفتار و بیماره. پس من با فشار، اگر فکر می‌کنی، من که نمی‌دونم، اگر فکر می‌کنی که یه واحد یه چند واحد درس رو کمتر کنی، چند ساعت کار کمتر کنی، یه جور دیگه اینا رو جبران کنی، من باش کاملا موافقم. چون ما قرار نیست که باید زندگی سخت بکنیم، کوشش بکنیم و ولی خودمون از پا در نیاریم. به همین که من میدوم، ولی نه اینکه در حدی که پامو زخم کنم یا بشکنم. پس تو این زمینه من اصلا مسئله ای ندارم عزیز. و اینکه شما به هر حال در خانه‌ای بودید که همه چیز به شما تحمیل شده، معلومه که یه میل درونی همیشه برای شما، در شما برای طغیان کردن و حتی اون چیزی که خودتون برای خودتون تصمیم میگیرید و درست میدونید هم وجود داره. یعنی همیشه باید
بدونید این حس رو من همیشه دارم درون خودم.
خب ببینید عزیز، من
تازه میخوام قطعتون
کنم. نه عزیزم، خواهش
میکنم. و دقیقا من تازه بعد از مدت ها متوجه شدم که بابا من خودم طغیان میکنم، به خاطر اینکه تو این یک سال و نیمی که اینجا بودم، پیشرفتی که داشتم حداقل با مقیاس‌های خودم، خیلی از افرادی که منو مثلا از من، حتی خود آمریکایی‌ها از من میپرسن که مثلا چه مدته که تو ایرانی، مثلا حتی سطحی که دارم زبان صحبت می‌کنم، مثلا زبان خب حالت مطالعه داشتم ولی هیچ موقع صحبت نکرده بودم تو ایران و واقعا کلماتی که خیلی عادی بود اینجا با پرونانسیشنایی که داشتم من برام سخت بود متوجه شدم. و حالا مثلا کاری که میکنم، حتی تلفن در جواب میدم، با اینکه مثلا 6 ماه اولی که اومده بودم مجبور بودم تلفن جواب بدم و واقعا برام سخت بود، شاید خنده دار باشه ولی سخت بود. و الانم مثلا توی درسی که میکنم اس آی لیدر فیزیکی شدم که ترم پیش گرفتم و خیلی ها دوست دارم تو کلاس‌های اسایی که من هستم باشن که بتونم فیزیک رو بهشون توضیح بدم، حالا با همین زبانی که دارم. حس میکنم توانایی های هوشی که نیاز دارم به جایی که برسم حتی فراتر از اون دارم، ولی حس میکنم خودم رو به صورت ناخودآگاه تو شرایطی قرار میدم که از لحاظ عملی و از لحاظ واقعیت اصلا عملی نیست. به عنوان برنامه‌ای برای خودم میذارم که به جای مثلا فرضاً 24 ساعت مثلا 48 ساعت میخواد، ولی من از خودم این انتظار رو دارم که بتونم، یعنی اون وریبل این که مثلا تو از سر کار میای خسته ای یه ساعت استراحت داری، اون اصلا حذف میکنم. بعد میگم اوکی از سر کار که مستقیم میای یه دوش میگیری بعد کار میکنی، در حالی که بدن فیزیکی نیاز داره که مثلا به جای مثلا 3 ساعتی که برنامه ریزی کردم 2 ساعت بخونه. ولی من
ببین عزیز، ببین من به تو بگم چی. ببین عزیز، یه آدمی مثل تو که خیلی فراوون دیده میشن، یعنی میلیون های و سه میلیارد ها، از اونجایی که در کودکی همه چیز بهشون تحمیل شده، وقتی که پدر و مادر نیستن اون تحمیل رو خودشون انجام میدن. در حقیقت اون ندای درونی و اینر وایسی که شما دارید به یک اعتبار همون پدر و مادر پرتوقع پرانتظار تنبیه کننده سرزنش کننده هستند، فرقی نکرد. ببینید شما فارسی رو از اونها یاد گرفتی، تو مغز شما اونها نشسته. من تو روی در کلاس روی تخته میکشم که این سر من اینجا نصفش مادرم گرفته، 20% 30%ش هم پدرم گرفته، بقیه هم بقیه. پس بنابراین وقتی من به خودم برمیگردم میگم تنبلی نکن، پاشو، صبح شد، دیر شد، چپ شد، چرا درس نمیخونی، چرا این کارو نمیکنی، این من نیستم که به خودم میگم. شما فکر میکنید خودتون با خودتون هستین، اصلا شما نیستید. در حقیقت این اون ندای درونی اصلا خارجیه، اصلا غریب است. حتی به یک اعتبار وقتی من اسمشو میذارم اون سگ هار درونی، این سگ هار که از 8 ماهگی شروع میشه، 8 سالگی به کمال خودش میرسه، مجموعه همه آدمای مهمی است در زندگی ما تو که تو سر ما زدند، هر کی بوده. و بنابراین شما الان خودتونید که به جان خودتون میفتید. به همین جهت است که حرفتون این است که بسیار خوب، من قرار است که در حدی کار بکنم که درسته و بله من میتونم این یک ساعت رو هم حذف کنم، ولی من آمدم تو این دنیا زندگی کنم، این یک ساعت تحمل من رو، ذهنم رو و زندگیمو مرتب و منظم میکنه، به بقیه جنبه ها و جلوه های زندگی میرسم و به جای اینکه 3 ساله مدرکمو بگیرم 3.5 سال میگیرم، فرقی هم نمیکنه و اهمیتی هم نداره. یعنی باید با خودتون گفتگو کنید و الا یک کسی مثل شما انتخابای سخت غیر ممکن میکنه، بعد نمیتونه، بعد سرزنش چند برابر روتون میاد. بنابراین باید مثل این باشه که این برنامه‌تون رو در اختیار کسی بذارید که غیر واقع بینانه و در مسیر تنبیه شماست. و در نتیجه هر وقت که تصمیم گرفتید این کارو میخوام بکنم، 10% توش تخفیف بدید، هم سهم خودتونه، برای اینکه چی درست است و مفید، و الا گرفتار خواهید شد عزیز. اینی که متوجه هستم ما بزرگترین دشمنمون میتونیم خودمون باشیم، ما بزرگترین کسی که رنجمون میده میتونیم خودمون باشیم، ما بزرگترین کسی که سرزنش و تحقیرمون میکنه و کوچکم میکنه میتونیم خودمون باشیم، ولی در تحلیل نهایی از نظر علمی این ما نیستیم، این همه دیگران بیرونی هستن که آمدن و درونی شدن و ما اونا رو داخلی کردیم، اینترنالایز کردیم و حالا اونا به جون ما افتادن. و به همین جهت است که اصلا گفتگو و تجزیه و تحلیل عمیق سلف استیم یا حرمت نفس، از میان بردن یا حقیر و کوچک کردن همین سگ هار درونی است و تبدیلش به یه به قول معروف پاپی کوچولو کردن که میتونه شیطونی هم باشه ولی هیچ ضرر و خطری نداره. در غیر این صورت دمار از روزگار ما در میره. من همیشه گفتم مثل کمربندی گونه که نمیبندیم و بعد یه زنگی میزنه، در حالی که یه آدمی مثل شما کمربندش وقتی نبنده میافته به گردنش، بعد اتومبیل با سرعت 100 کیلومتر میره، 1 کیلومتر هم شما رو زمین میکشه، یعنی از اتومبیل پرتتون میکنه بیرون و میکشه. این اون چیزیست که ما از گذشته ها داریم و در نتیجه باید با خودمون مهربون باشیم. من به پیام ها رستم، دوستان دیگه هستن اگر حرفی نیست خدا بگم، اگر برها خوشحال شدم با تو. مرسی عزیز، موفق باشی، خدا بس شنگان عشمن با ما باش.
این برنج حرف نداره. سیکرت امروز چی عزیزم؟
سیکرت امروز رویال شف سیکرته.
یعنی چی؟
بجز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم، یعنی راز شفای زیبا.
با زیبا از کجا اومد؟
معلومه دیگه عزیزم، زیبا توی و منم زغزده شدم.
این فقط یکی از رازهای برنج رویال شف سیکرته.
برنج باسمتی مرغوبی که رایحه طبیعی دونه های توپر و سفیدش از سایر برنج ها کشیده تره، درست همونطور که من دوست دارم.
رویال شف سیکرت با طعم بی نظیر و کیفیت استثنایی دقیقا همون برنجی که من دوست دارم.
برنج باسمتی رویال شف سیکرت را از فروشگاه مورد علاقه خود بخواهید.
بجز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم، یعنی راز شفهای زیبا.
باورت میشه؟ ماشین عادی که تازه لیز کردم برای روغن‌سوزی چند بار بردمش دیلر رو هنوز درست نشده. منم بی ام دبلیو نو خریدم و مشکل فیول اینجکشن داره. کلی بار استارت بزنم تا روشن شه. تازه مدتش هم خیلی کمه.
چرا نمیرید پیش پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا؟ چون طبق قانون لمن لا کمک کرده خیلی ماشینشون رو به کمپانی‌های اتومبیل برگردونن و بیشتر پولشون هم پس گرفته.
پیام شاهیان تجربه خود در دفاع از یکی از بزرگترین کمپانی‌های اتومبیل را اکنون برای دفاع از حقوق شما در برابر کمپانی‌های اتومبیل به کار می‌گیرد. اگر مرسدس بنز شما با مشکل اکتیو بادی کنترل روبروست و یا اتومبیل‌های دیگر شما به خاطر ورود آب به داخل ماشین و یا نقص در سی‌وی‌تی ترانسمیشن با اشکال روبرو هستند، به پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. لازم به تذکر است که حتما از دیلرها بخواهید تا مشکل اتومبیل شما را در برگه‌ای تعمیر قید کنند تا آن را به عنوان سندی در دست داشته باشید. پیام شاهیان 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
های کسی جان، کجا میری؟ پرولیز. تو داری کجا میری؟
پرولیز.
چرا همه میرن پرولیز؟
چون پرولیز از دستگاه های جدید سخت 2011 جهت رفع موهای ناخواسته استفاده میکنه.
در پرولیز کلیه درمان ها توسط دکتر متخصص و یا رجیستر نرس های با تجربه انجام میشه.
قیمت های پرولیز هم واقعا عالی. من همیشه تخفیف های ویژه ماهیانه شونو در فیسبوک یا در وبسایتشون دنبال میکنم.
پرولیز لیزر کلینیک با بیش از 7 سال سابقه درخشان، بهترین مرکز جهت رفع موهای ناخواسته، رفع رگهای واریسی، جوشا و خارهای صورت، تزریق بوتاکس، جولیدرم، ویویس، همچنین خدمات فیشال، کمیکال پیل و دیجیتال پرمننت میکاپ میباشد.
پرولیز در دو شعبه، گلندل و تارزانا، با بیش از 75,000 لیزر درمانی تضمین کننده رضایت شماست.
جهت اطلاعات بیشتر و تخفیف های ویژه هر ماه با تلفن 818-507-0909 تماس و یا از وبسایت prolizclinic.com دیدن فرمایید.
کاروان عشق، بزرگترین گرد همایی پیام‌آوران فرهنگ و هنر والای ایران زمین، با شکوه‌ترین کنسرت سال همراه هوشنگ متیان، با حضور ستار، با ارکستر اختصاصی و صدای گرم رویا، با درخشش نو از قاسم گلی، مرد طنزها و گروه رقصندگان برزیلی و سورپرایز در سالن تمپل بت ام در 1039 لاسینگای جنوبی، تقاطع المپیک بولوار در شهر لس آنجلس. کارت ورودی $30، زمان شنبه 22 اکتبر از ساعت 8:30 تا 1 بامداد. مراکز تهیه بلیت club670.com، ایلات مارکت، میوزیک باکس، ساند سیتی، شرکت کتاب، سانتا مونیکا کاشر مارکت، وودلند هیلز مارکت، ام سی نو گلت مارت، کیو مارکت و هولسام چویس. عضو 08 و 5050 تلفن رزرو و اطلاعات 310-927-1926 310-927-1926.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سان سینتری. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سامر هستم.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من راجع به پسرم، یه پسر کشتاره دارم آقای دکتر.
یه کمی بلندتر بشه. چند تا فرزند دیگه دارید؟
من اینم یه دوقلو هستم فقط.
اون وقت
صدام خوب شد؟
بله. اون یکم پسره یا دختره؟
نه، اون دختره.
خب
پس دختره. بله. اینا از بچگی می‌دونیم پسر من خیلی بچه ضعیفی در همه چی، در درسش، در همه چی. البته 45 دقیقه بزرگتر از دخترمه، ولی همیشه مشکل داشتم باهاش برای درس خوندن، برای همه چی. و 4 سالگی زبون باز کرد، همه چیش دیر بود، ولی بچه فوق العاده ساکت و مظلومی بود. البته به خاطر اینکه مقدار بچه بود خودشخیز می‌کرد. ببخشید. خب تعلیم
شد. تو چه سنی؟
بله.
تو چه سنی خودشخیز می‌کرد؟
خیلی بزرگ، یعنی 12-13 سالگی وقتا. البته در موقع خواب ابدا، ولی در موقع بازی، در موقع مدرسه، اینا همیشه مورد تنبیه، چه از نظر مدرسه چه از نظر پدرش اینا میشد. بالاخره اینکه شما، من تنظیم بگم میسرسم روانشناس بودم، روانپزشک بودم، که چرا این علتش چیه. خب نفهمیدم، ولی بعد اروپا هم بردم بیمارستان خوابوندمش، میگفتم لطمه عاطفی خورده. حالا
حالا لحظه
شما یادتونه وزنش چقدر بود وقتی متولد شد؟
میدونم 3 کیلو این بود، 3 کیلو 100 دخترم بود.
3 کیلو؟ بچه های دوقلو روی هم نزدیک شد؟
بله در صد ما کم سن بودیم وقتی ازدواج کردیم. خب من البته میگم هیچ وقت مورد توهین و حرف زشتی اینا تو خانواده نبودم.
حالا اونش مهم نیست، آخه داستان روحیش داستان اولا دوقلو بودن، بعد از اون بچه‌ای که در 4 سالگی زبون باز میکنه معمولا
درست حرف نمیزد اصلا. بعد دیگه گذشت، همه ما گذشت و ما باش با خیلی سختی ها رو بروشتم باش، درس خوندنش خیلی مشکل بود، کلاس اول بودمش مدرسه، معلم مدرسه تنبیش کرد، این اصلا دیگه بیزار شد از درس خوندن. تا اینکه ما آمدیم اروپا، بعد از اروپا می چند سالی اومدیم امریکا. متاسفانه خب پدرش هم به خاطر یه چیزه که این دوستش اینو درس بخونن یا مثلا چیز باشه اینو خب یه خود تنبیهش میکرد، همین با درس مثلا به پشتش بزنم از این حرفا و من مخالف بودم. ولی خب دیگه نمیتونستم موقع کاری کنم، اشتباه بود هرچی بود. حالا اومدیم اینجا، حالا این بچه خیلی ضعیف، البته بچه خیلی سالمیه، نه اهل مشروب نه اهل سیگار هیچ، ولی خیلی ضعیفه. و الان 8 سال پیشیم به یه خانمی آشنا شد که از خودش بزرگتره، 9 سال 10 سال بزرگتره، بچه بیاد داره، نوه داره. این آشنا شد با این، ما مخالف بودیم. بعد خلاصه بالاخره این خانمم خیلی متاسفانه خیلی اینو بهش آسیب میزنه، هنوزم باهاش تا این که هی شد کنسپون کرده رفت و من خلاصه هی اذیتش کرده، هی داد دعوا کردن رفتن، من هم دو سه دفعه این میخواست ازدواج کنه باهاش نمیدونم کارت چاپ کرد، خلاصه نشد. تا به اینکه 3 سال پیش 2 سال پیش این ازدواج گربان خانم ازدواج کرد. ولی هیچ چیزی بهتون میگم آتو، اینا هرگز با هم زندگی نکردن، فقط شاید 2 تا 4 ماه 2 تا 3 ماه. این همیشه خونه منه، هر کی هم راجع به این خانم هرچی میگه این به هیچ عنوان نمیپذیره و همه میگن آخه این چه زنی، نه باهاش زندگی میکنه، نه باهاش شریکه، نه ببخشید 1 سالم خودش به همه گفته 1 سالیم هم هست که اصلا باهاش هیچ ریلیشنی نداره. بعد فقط این خانم میگه که این پول در میاره میده، پولش میگیره از اینو میره. بعد من نگرانشم، بهش چندین بار با دوستانه گفتم بیا ببرم دکتر، بیا بریم سایکولوژیست، میگه نه من دیوونه نیستم. میگم نه مسئله دیوونه، من نگرانشم. بعد گاهی اوقات تو خونه فکر می نشه سری شین زنه همون نمی کنه، یه وقتا اینجوری میشه ولی یه وقتا هم خوب خوبه. اما همه آدم ها اشتباه می کنن، همه آدم ها بد میگن، فقط این خانم از نظر این درسته. و این خانم هم هیچ وقت با این نیست، هفته یه دفعه دو هفته دفعه میاد یه سر با می زنه، فقط تو ماشین هم دیگری می بینن میره. و من اصلا واقعا نگرانشم، نمیدونم با چی کار کنم.
حالا ببینید عزیز، درست است که این رابطه غیر عادی است و خوب و درست نیست، ولی اصلا مشکل فرزند شما که اون خانم نیست، در حقیقت مشکل فرزند شما حالات و مسائل روانی خودشه. یعنی فرزند شما از کودکی آسیبای سخت و شدیدی خورده، اول میتونه دلیلش دوقلو بودنش باشه، ولی خب چون وزنش وزن زیادیه یه مقدار اون رو زیر سوال میبره، ولی اینکه تو 4 سالگی با توجه به این که حتی دوقلو داشته قول دیگری داشته که دخترم بوده و به حرف نیومده، خب نشان دهنده یه مقدار تأخیره. این احتمال که بچهای دوقلو یه درصد بیشتریشون آسیب میبینن در دورانی که مرحله جنین طی میکنن هست. بعدش هم خب این که تا یه ذره سنهای بالاتر شب ادراری یا روز ادراری داشته و توانایی کنترل نداشته، نشون میده سیستم مغزی و عصبی ایشون یه مسائل مشکلاتی داره. یعنی شما با یه آدم یه مقدار آهسته کمی به هر حال عقب مانده از یه جهاتی روبرو هستید.
بله.
و به همین جهت است که اون شیطنت‌های اولیه هم میتونسته نشانه افسردگی باشه، چون علامت افسردگی در کودکی بیش فعالیتی است، یعنی هایپر اکتیویتی است. و اینکه شیطون بوده و درد سر درست میکرد و بدن تنبیه میشده، خب
نه شیطون نبود اصلا،
نبود.
نه
شما اصلا گفتید آروم بود، ولی پس چرا کتک میخورد؟ فقط سر درس؟
به خاطر درس نخوندن، به خاطر هم ادراک کردن خیز کردن خیلی هم دردتی آشق موزیک بود. ما به خاطر ضعیفیش گفتیم نه نه نه.
آخه ماشای عاشق موزیک بودن به خاطر اینکه موزیک آرومش کرد. به من بگید که درس نخوندنش در چه حدی بود؟ یعنی سر کلاس چگونه بود یا چرا مشکل داشت اونجا بشینه؟
سر کلاس اوکی بود، ولی اصلا دوست نداشت.
خب شما فکر نمی‌کنی جان می‌فرمایید.
من پدرم در اومد که خودم خوندم تو دهنش می‌گذاشتم. بالاخره تونستم تا نزدیکای بالاتر از فکر و دیپلم اومد، ولی واقعا پدر من معلم می‌گرفتم خصوصی براش میشد 18 20 میرفت سر جلسه وحشت داشت میشد 5 میشد 4.
خب آخه اینا نشون دهنده افسردگی و استرابش هم هست عزیز.
بله.
حالا اگر کمبود توجه و تمرکز داشته که ناشی از افسردگی استرابه، ببینید شما جان شما یه فرزند بیمار داشتید، قرار بوده معالجه بشه نه احتمالاً تربیت بشه، میدونید؟
بله.
ارتباطی با هم الان هم مسئلتون همینه، اینی که اون خانم چه نقشی داره. شما فرض بفرمایید اصلا این خانم ایشون رو رها کنه، آیا فکر میکنید با توصیفی که شما از پسرتون کردید یه دختر خوب رو شما خودتون جرأت میکنید برید دنبالش و خواستگاری کنید؟
خب
پس بنابراین چی کارش دارید؟ چرا بی خودی؟ اون خانم البته اگر میاد تو پولشو میگیره من با اون خوشحال نیستم. و اگر به هر حال تعهد و مسئولیت های بیدلیل به وجود میاره. بعدم همینقدر که پسر شما معناش این نیست که رابطه جنسی با اون خانم نداره، پسر شما اصلا علاقه به این کار نداره، یعنی در وجودش ای بسا این معنایی نداره. و اینکه به شما میگه من دیوانه نیستم، خب ایشون دیوانه نیست ولی مسائل و مشکلاتی داره که اگر یه جلسه بره با یکی صحبت بکنه شاید اون آدم بتونه علاقمندش کنه که بیشتر و بهتر راجع به خودش بدونه. بر اساس آنچه شما من فرمودید احتمالاً دارو میخواد برای اینکه یه تعادلهایی رو که در ذهن و ضمیرش به هم ریخته یا مغزش به هم ریخته برقرار کنن. بدون تردید یه تشخیصی میخواد که بر مبنای اون تشخیص بشه یه توصیه هایی کرد، برای اینکه مطالبی که شما میفرمایید علامت استراب و افسردگی و بعد یه مقدار اختلال شخصیتی و گرفتاری دیگه هست، یعنی موضوع ساده ای نیست. نه با ازدواج حل میشه نه ایشون اگر پدر بشه پدر خوبی میشه. بنابراین اگر
اجازه نمیده که ما بشی راهنمایی کنیم کمکش کنیم به دکتری چایی داره، اصلا به هیچ عنوان زیبا نمیده. و این در قدیم هم هر جا که میرفت میشه همیشه متاسفانه از پدرش همیشه بدی میگفت، پدرش
و پدرم با من این کار کردیم. حالا اونش که چه اشکال داره؟ اونش اتفاقا اگه کسی بشنوته شاید بتونه بهش ارتباطی برقرار کنه. حالا وقتی پدرش بدی کرده خب بگه ما چطور شده، ما برای این که کار بد میکنیم اشکالی نداریم، کسی که راجع بدی ما که بدی کردیم حرف میزنه اشکال داره؟ نه من اونو ببینید شما یه حساسیت هایی داشتید و دارید. این فرزند شما عزیز احتیاج به کمک یه آدم حرفه‌ای متخصص داره. این چیزی نیست که شما با رفتارتون یا گفتارتون میتونین کاری بکنید. آیا از هیچ کسی هست در فامیل دوستان که یه حرف شنوی توجه محبتی به او داشته باشه؟
گوش میده، همه حرفا رو گوش میده، بعد طرف میره میگه برو بابا همه من همین میگن، همه میخوام.
نه خب حالا من حرفم اینه بود که با آدمی که باش حرف میزنن، اون کسی که او قبول داره اگر حرفی بزنه بهش توجه کنه. کسی هست مثلا عموی دایی خاله عمه ای نمیدونم دوستی همکاری؟
ممکنه مثلا دختر خواهر من باشه.
خب اون بهترین کار از شما از تنها دری که به هر حال او داره یا باز گذاشته باید استفاده کنید. ببینید فرزند شما بدون اینکه کسی که دو سه ساعت ببینتش نمیشه فهمید چشه و چه باید کرد. این شماره یک. همین جوری هم با گذشت زمان میتونه بدتر بشه. یعنی معمولا حال بهتری پیدا نمیکنه. ولی اینکه چگونه میتونید او رو به یه متخصص برسونید نمیدونم، و اگرم بره با توجه به توصیفاتی که میفرمایید مهم نیست چی میگه، میشه فهمید که کجا هست و چه کاری داره. سر اون رابطه و اینا هم گفتم مادام که ازش سوء استفاده اینه میشه کاری نداشته باشید، بی خودی درگیر این که از اون خانم بد بگید هم خودتون قرار این چون مشکل شما نه اونه نه اون آدم سبب مشکل و گرفتاری فرزندتون شده.
درسته. ببخشید من یه سوال دیگه هم ببینید، شما مثلا فکر کنید من مثلا این شما موافقین با مثلا من اصلا بخوام موافقم گاهی وقت من شوهرم میگه نه این باید بره بیرون این باید بره بیرون تا درسته. آخه میگم کجا بره بیرون؟ چجوری بره بیرون؟
نه اون پروبال پروازی نداره عزیز.
همین دیگه.
بنابراین شما مرغی که نمیتونه به پرر شوری میخواید از پشت اون پرتش کنه میخوره زمین. بعدم حالا برای چی که چی بشه؟ مثلا ایشون بعد از اینکه بیرونش کردید میره یه جایی توی خرابه یه منزلی میگیره و به خودش هم نمیرسه و حموم هم نمیره و بو هم میگیره و کاراش هم نمیکنه و هیچی. آخه ما به هدفی نمیرسی. بله ما تشخیص رو میخواییم، دوربریا رو راها کنید. آخه ماها خیلی در این زمین ها نمیدهیم. من اگر جای شما باشم نیرو و انرژی ما فقط صرف این کار میکنم که یک کسی که میتونه باش حرف بزنه یه جلسه دو ساعته اگر با یه نفر صحبت بکنه میشه فهمید کی هست، چی از کجا هست و چی کار باید کرد. اگر این کار کردید از این ماجرا بیرون میاد و الا نه. به هر حال امیدوارم که مسئله هم خوشحال شما تو تمام خواهش میکنم. بشنگ رجبان دو دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. روز شنبه 22 اکتبر در مونترال کانادا خواهم بود، از ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 9 ساعته کودک درون رو با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیز و هیپنوتراپی خواهم داشت. محل برگزاری دانشگاه کانکوردیاز، کانکوردیا یونیورسیتی در شهر مونترال. همچنین یک شنبه 23 در تورنتو هستم و دو کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 بعد از ظهر، با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد، 6 تا 9 بعد از ظهر، عشق، غیرت و حسادت. محل برگزاری شرایتون است که معمولا برنامه من در تورنتو هست و در فریوی 7، و ضمناً کارت ورودی رو در تورنتو از رادیو صدای ایران و در مونترال از خانه ایران از قبل میتونید دریافت کنید اگر میخواهید مطمئن باشید که مشکلی از نظر جا نخواهید داشت. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 8 شب و 8 روزه در پیش داریم و دیدار از جزایر و بنادر بسیار زیبای کربیان. این سفر از روز یکشنبه 18 دسامبر از پورتوریکو آغاز شده و تا روز دوشنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. به نظر میرسه که هزینه این سفر در مقام مقایسه نسبتاً کمتر است یا مناسب، بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
بلیت کنسرت ها و برنامه های ایرانی را به راحتی و اطمینان و بدون ترک منزل یا محل کار خود از club670.com خریداری کنید. ردیف و مکان صندلی خود را بر روی سیتینگ چارت انتخاب و وجه آن را با استفاده از کردیت کارت خود پرداخت نمایید. برای خرید آنلاین به club670.com مراجعه فرمایید. club670.com این هفته در کلاب 670 کنسرت گروه مستان و همای، فتور و رویا در برنامه از هوشنگ مطیان، استاد علی اکبر مرادی، موسیقی سنتی کردستان. برای خرید بلیط به سایت club670.com مراجعه فرمایید. هموطنان عزیز، برای کم کردن پراپرتی تکس خود با دفتر حقوقی جاناتان رزبانیا تماس بگیرید. آخرین فرصت 30 نوامبر، مشاوره اولیه رایگان. 818-201-0441 عضو 08.
کارنامه ما موفقیت در بیش از 5000 پرونده قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. با من کامران یدیدی وکیل تصادفات تماس بگیرید.
818-99-99-99.
دکتر رضاپور چشم‌پزشک با فوق تخصص قرنیه همین شنبه از ساعت 2 بعد از ظهر از مرکز لیزر اپتیک سنتر درباره تازه‌های چشم‌پزشکی با شما سخن خواهند گفت. 310-657-3200.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خیلی متشکرم از وقتی که به من دادی.
خواهش میکنم.
من ازتون یک سوالی داشتم که امیدوارم که پاسخ
همو بگیرم که مطمئنم با دانش شما میگیرم. من یک مقدار در مورد روابطم با دیگران دچار اشکال هستم، چه همکار، چه خانواده، چه دوستان. و بعد وقتی از خودم میپرسم میگم خواهی همه که نمیشه اشکال داشته باشن، یک جایی عیب از منه. و من اونجا رو زیاد نمیفهمم، چون فکر میکنم همیشه مثلا حق با منه و میدونم که اینطور نباید باشه. من بارها به سیدی های شما گوش کردم و اینطور که از گفته های شما من برداشت کردم اینه که خب اصورت همیشه میگین آدم ها همیشه با هم انسان ها متفاوتن و ما باید تفاوت رو قبول کنیم. من نمیتونم قبول کنم. مثلا اجازه میدید یه مثالی بزنم؟
بله البته. میدونید یه حرفی که زدید حرف درستیست. میگن اگر دیدید که همه دارن به سمت تو میان یا علیه تو میان، تو باید بدونید تو داری راه عوضی میری نه دیگران.
بله.
بنابراین ای شما ببینید اصولا آسیب 6 تا 12 سالگی سبب میشه که ما با همکارمون آدمایی که ارتباط داریم خیلی زود مسئله و مشکل پیدا کنیم. آسیب 3 تا 6 سالگی سبب میشه با عزیزانم. بنابراین روزی که من برگردم بگم با خواهرم یا برادرم یا با دوست نزدیکم یا بعدن با همکارم یا همشاگردیم مسئله و مشکل معمولا پیدا میکنم بعد از یه مدتی، علتش آسیب کودکی است. چرا؟ برای که نوع برخورد من با اونها درست نیست. اما اون مطلبی که فرمودید در سیدیای من شنیدید، اونا یه واقعیت و حقیقت و شرط سلامت انسانه که ما در دنیای تفاوت زندگی می‌کنیم. وقتی شما بگید من اینو قبول نمی‌کنم، درست مثل این که بفرمایید که همه میگن آدم به جای شهد و شکر نباید زهر و سم بخوره، ولی من زهر و سم میخورم. خب باید پیامش رو قبول بکنیم. شما اینا چیزی نیست که من و شما دوست نداشته باشیم یا قبول نداشته باشیم. من و شما باید این واقعیت رو بپذیریم که در دنیای تفاوت درست و غلط ها 5% بیشتر نیستن، 5% درسته، 5% خوبه، 5% غلطه، 5% بده، روی هم 10% یا 20% چنینن. 80-90% دنیا تفاوته و همونطور که شما توی مهمونی میرید همه لباساشون با هم متفاوت، هیچ کس نه لباسش خوبه نه بده، نه درسته نه غلطه. ولی اگر شما آمدی درباره این که این لباسش درست نیست یا پوشاکش یا آرایشش درستی صحبت کردید، خب دیر یا زود شما با اون آدم با هم مسئله پیدا میکنید.
آقای دکتر، من اصلا در این مورد موارد توجه نمی کنم. موارد من مشکل تر از اینه. من مثلا می دونی اینه که به خودم شک دارم. من وکیل مداوی تمام دنیا هستم به غیر از خودم. مثلا به همکارم میگم حق یک نفر تازه استخدام میشه، میگم مرخصید اینه، اینقدر حقه این داری اینجا که مثلا 6 روز بچت مریض باشه میتونی بگیری، همین الان میتونی مرخصی تو رد کنی، این کنی و میرم بهش میگم، بقیه اصلا کاری ندارن. بعد اون میاد من تشکر میکنی بگی مرسی هیچ که به من نگفت. بقیه به اون نمیگن، میگن خب اگر که این بره مرخصی ندارد جاشو بگیریم. من مثلا میگم نه، این حقشه، این باید بدونه. عضو سندیکای هر جایی که کار میکنم میشم که از دیگران و حق و حقوقشون بهشون بگم.
خب آخه نه ببینید،
آخه من که به فکر خودم نیستم چطور میتونم این طور به فکر دیگران باشم؟
نه من نمیدونم. نه سوالای عجیب و غریب نکنید. شما جوابشو راجب خودتون من نمیدونم. ببینید عزیز، بسیاری از اوقات آدمایی مثل شما بر اساس تعریف، اگه قرار باشه من با سرعت یک دقیقه بخوام جواب بدم، شما آدم عادلی نیستی، شما آدم خشمگینی هستی. این گفتگوی شما ناشی از خشم و عصبانیته، ناشی از این است که فکر میکنید در گذشته نسبت به شما، یعنی فکر نه خبر شو آدم ندارید، ولی در گذشته نسبت به شما نابرابری و تبعیض بوده. حالا با هر کسی که نابرابری و تبعیض رو بخواد در مورد هر کسی اعمال کنه اونجا برمیخیزید. بنابراین یه خطایی است بین خیلی چیزا. ببینید، بین خشم است و عدل، بین تربیت است و تنبیه، بین مد هست و زیبایی. یعنی اینا یه خطایی است که آدم ها مخلوط میکنن. بنابراین به گونه ای که شما دارید برای من بیان میکنید بیشتر بوی خشم رو میده تا بوی عدل رو، و بنابراین شما کاری که میکنید همون کاری است که با خودتونم دارید میکنید. شما نه به فکر دیگران نیستید. شما برای که
من همین فهمیدم آقای دکتر، من این مقدار کاری زندگی میکنم، حدود یک هفته پیش در خیابون دیدم که یک آقای تحصیلی داشت دختر 16 سالش رو لگد میزد. من رفتم جلو گفتم نه اصلا این کار نیست، به دختر دخترش هم وحشتناک میترسید و گفتم برو اینجا مامور این کارو ببین. اصلا اینا دختر گریه میکرد، پدرش برگشت به من گفت من پدرشم دو دوچه. و گفتم نه پدرش چی اینجا قانون وجود داره، حق نداری، مال تو نیست اینا. و دختره این به من چشمک میزد که چیز کن، همه مردم رو جمع کردم، پلیس خبر کردم که این دختر رو نجات بدم. آخه اون به من میگه به تو چی؟ من دخترمه دارم چیز کنم تو خیابون، اصلا کاری ندارم به تو. من گفتم کاری نداری، داریم تو خیابون، حق نداری چه این کاری بکنی. پلیس اومد، آتش نشانی اومد، همه اومدن و اونو گرفتن و دختر رو بردن و اینا. بعد من گفتم چه خوب شد این نجات پیدا کرد. ولی خوب کسی که نمیشناسن بسیار با همه جا مواظبن که کی به کی یه مقدار اجحاف نکنه.
نه ببینید رضا،
اصلا خودم رو فکر نمی کنم.
نه مسائل رو با هم مخلوط نکنید. نه ببینید عزیز، بسیاری از آدم ها ممکنه مثل شما عمل کنن، نه اون جمله‌ای که شما گفتی تو حق نداری تو خیابون دخترتو بزنی. ایشون حق نداره حجاب و دخترشو بزنی. نه، بحث این است که برخی از اوقات درد و رنج یک کسی رو وقتی ما ازش خبر میشیم در موردش نمیتونیم ساکت باشیم. بنابراین ای بس و الان 100 نفر اگر شنونده ما هستن، 30 نفرم بگم منم مثل این خانم عمل میکردم. اگر میدم تو خیابون یک به پدری یا یه مردی یه دختر 16 ساله رو از نظر فیزیکی او رو تنبیه میکنه، منم جلو میرفتم. و بعد این که حالا چه میشه برمیگرده به واکنش اون آدم، شرایط و موقعیتی که از حالی که خود من دارم، حالی که او داره، واکنش اون دختر و بقیه ماجرا. بنابراین نسب کنی
سر اون دختر اومد طرف من گفت من تو رو میذارم، گفتم بیا جلو. من اصلا
نه فرقی در ماجرا نمیکنه،
ولی رفتم گفتم بیا با من طرفی، با آدم ها رو جمع کردم. اصلا من در مورد خودم چنین شجاعتی ندارم.
نه شما در مورد خودتونم همچی شجاعتی دارید. نه ببینید نه بلی که شما همینجا رفتید از عقاید خودتون دفاع کردید. ببینید شما یه پیچ مسئله رو بگاه کنید، شما یه باور و اعتقادات دارید، از عقاید خودتون دفاع کردید، از اون دختر دفاع نکردید. واقع بینانی که نگاه کنید، شما یه باوری دارید در جهت اینکه آدما قرار نیست دیگران رو مورد ظلم قرار بدن و این باور منه و براش ایستادم و حاضرم هزینه کنم. بنابراین اتفاقا در یه تحلیل شما از خودتون دفاع کردید. اینکه اینقدر تفکیک میکنید تو من باش راحت نیستم. شما یه برای خودتون یه تقسیم بندی میکنید، ولی این تقسیم بندی خب نظر شماست. پس من برگردم میگم آدما سه جورن، بعد بگن چی بگم، یه ده خوبن، یه ده بدن، یه ده مثلا خوشگلن. این تقسیم بندی منه ولی معنایی نداره. نتیجتاً شما در اون حرفی که دارید به من میزنید، من دلیل نمیبینم که فکر کنم شما به فکر دیگران هستید، به فکر خودتون نیستید. من ازش اون نتیجه رو نمیگم. من فکر کنم شما یه آدمه از نظر من یه حساسید، در این حال حالا در همین چارچوب بخوایم بحث کنیم، نسبت به تبعیض و ظلم و نابرابری هم واکنش نشون میدید و ضرر و خطر رو هم میخرید و ای بسا اون رو هم درست میدونید و همینجا میتونم بیستم، ولی دلیل نداره که ازش نتیجه بگیرم. اما از خودتون مثلا مواظبت و مراقبت نمی کنید. نه من فکر کنم اگر کسی حق شما رو هم بگیره، همچنان برای حق خودتون هم میست.
بله بله اینو درست میفرمایید، بلکه اونجا هم تا آخرش پیش میرم آقای دکتر.
خب پس بنابراین حالا مشکل چیه؟ مشکل اینه، ببینید عزیز، آدمای
مشکل من آقای دکتر در اینه که مثلا مثالی براتون بزنم، من یک سال منتظر این بودم که خواهرم بیاد اینجا، چه زحمت ها کشیدم، چه کارها کردم، اصلا از صبح و شب از محبت خفه میکنم.
نه آخه سب کنید. اولا یه ذره بلند، اولا اینکه من خواهرم میخواد بیاد چه زحمت ها کشتم، 4 دفعه رفتیم اداره مهاجرت، 5 تا فرم پر کردیم فرستادیم. اما بی خود اینا بزرگش نه، اینا متخصص ما 3 سال من دور 3 سال بودم، 3 سال 7 دفعه رفتم اداره مهاجرت. خیلی خوب میگه 3 سال که نرفتم روش جمع کنید، 24 ساعت هم نمیشه که بشه یه روز. ببینید بعدم نسب بعدم هر کسی رو نه خب بی خود شما نمیخواید بگه شما مسئله داشتید. بله. این که شما از طریق محبت دیگران رو خفه میکنید، خب هر کسی رو که با محبت خفه کردید باید بتونه شما رو هم میکشه. خب نکنید. خب آخه این که همچنین
این رو نمیدونم چه راهی براش پیدا کنم.
هیچی نکنید. یعنی چی؟ آخه بازی در نیارید دیگه. نه ببینید، شما اگر میخواید مسئله بسازید، خب بعدش هم
میکنید
معلومه میسازید، اینا رو میشنید بیکاری تو ذهنتون میسازید، بعدم ازش نتیجه گیری میکنید، بعدم مثل این است که من برگردم میگم چرا خورشید از مشرق میاد بعد مثلا شبا نمیاد، پس این یه موضوعیه، پس حتما مثلا با ماه حسودیش میکنه یا ماه مثلا کوچولوه میترسه اونم نمیخواد اونو بترسونه، با وجب خورشید خوبیه، حالا میخواد پرت و پلا بگه که میتونه بگه. بنابراین خودتون رو بیخودی اذیت نکنید، موضوع خودتون
باشه. آقای دکتر، شما در دنیا، من فقط اینو بهتون بگم، اولین هستید در مثالهای بجا زدن.
خب حالا نگفتم شما حالتون
با طنز خاص خودتون،
نه با نیش خاص
در دنیا به نظر من وجود نداره که بسید اینقدر بجا
حالا.
و اینقدر در مغزش فوری ضرب و تقسیم. مثلا من بارها گوش دادم، اگر یه نفر میگه مثلا من نمیدونم، یک آقایی بودن میگفتن من 70,000 دلار ضرر کردم و شما گفتید چه خطر از این بخص از زندگی شما بود، گفت یک پنجم، شما فوری گفتید از شما که اینقدر داشتید اینا. و من اصلا وقتی اینو گوش کردم در عرض یک ثانیه شما حساب کرده دارایی ایشونو.
خب داره اینه که وقتی میگه 5% 70,000 دلار 20 برابرش میشه 1,400,000، خیلی ضرب و جمع نمیخواد بقیه دوستان رو
اینقدر حضور ذهن.
حالا حضور ذهن نیست، ذره ضرب و جمعه. بذارید من به یه بانوی عزیز دیگم که سوالی داشتن برسن، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. موضوع خودتون باشه.
خیلی متشکرم.
تمنام میگم لطف کردید. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من سوالم در مورد دختر 3 سال و 5 ماهه. مشکلی که باهاش دارم اینه که شبا خوب نمیخوابه. یعنی الان 11 روزه من میرم پلوش تو اتاق رو زمین میخوابم، چون قبلا این نصف شب بیدار میشد میومد پلوی ما. بعد من فکر کردم خب برم تو اتاق پلوش بخوابم، شاید مثلا نترسه بلند نشه. الان بازم هنوز هم مشکل داره.
نه صبر کنید، آخه شما فرزند دیگه هم دارید یا ندارید؟
نه.
خب این فرزندتون قبلا راحت میخوابید تو اتاق خودش؟
بله، درست وقت از 3 سالگی به این ور این مشکل رو پیدا کرد.
خب حالی که الان 3 سال و نیم. چه مدلی این مشکل رو پیدا کرده؟ 6 ماهه؟
بله.
یعنی چی آخه 6 ماهه؟ یعنی چی؟ صدا تو خیلی آهسته شد، یه ذره میشه بلندتر صحبت کنی؟ نه من ببینید سرگاه خانم، شما اولا یه فرضی رو من بارها عرض کردم، بچه ها با بزرگ شدن توی چیزایی بهتر میشن توی چیزایی بدتر. این که بچه من در 2 سالگی خوابش خوبه میتونه در 7 سالگی بزرگترین مشکل ما باشه یا برعکس، پس اون مسئله نیست. شما بچه هم بالاخره مثل ماها مسائلی پیدا میکنن، یه مقدارشون هم این مرتبط میشه به خوابشون، یعنی بسیار معموله، عادی و طبیعی نیست، معموله. حالا فکر میکنی چرا از 3 سالگی بعد یه همچین مشکلاتی رو شروع کرد در خصوص خوابش؟ در حدی که شما میدونی چه اتفاقی تو زندگیش افتاد یا چه خبر بود اگر میدونی؟
من نمیدونم. آخه... باید چیزی که الان میدونم که شبا هی مثلا به من میگه که تو اتاقم پاک دارم، میاد منو میخوره، بهش میگن که مامان توی جنگل اینجا نیستش. من هی همش ترسش افتاده. من گفتم خوب شاید این مثلا قصه های بزرگی زنگول پایین ها بسش گفتم این مثلا ترسیده از گرگ و این چیزا.
خب بله
اون...
نه اون قصه هایی که معمولا بعضی هاش ترسناک هست، علت چم کار درست نیست، ولی بچه ها تنها از اون قصه ها نیست، فیلم میبینن، مطالب میبینن. بعد از اون بچه اصولا عزیزه یه ذره نگاه کنید، بچه ها حدود 2.5 تا 3 سالگی 3 سال نمیگی اولین چیزی که ازش پرسن حیوانات کوچولوه، به همین سادگی. پس بنابراین فرزند شما هیچ حالت غیر عادی نداره، و وقتی بچه این موضوع رو یه مقداری جدی گرفت و ضمناً خوابش هم سبک بود، یا اولین یا دومین باری که بیدار شد اومد سراغ شما و شما بهش توجه کردید، خیلی عادی است که دختر شما میتونه از اون بعد بیدار بشه و دست به این بازی بزنه، و به همین جهت هست که یه مقداری عادی است. حالا شما هم که فکر میکنید که این قبلا به یه جایی رسید یا چندی قبل که تصمیم گرفتید، که تصمیم درستی گرفتید به تو اتاقش بدونی که با او بخوابید، جدا بگیرید بخوابید، کار درستیه، ولی انتظار نداشته باشید که بعد از 11 روز او درست بشه. به چه مناسبت؟ مگر تمام آدمایی که بیخوابن یادم 11 شب بره کنارشون بعدش دیگه راحت میخوابن؟ این شماره یک. نتیجتا یه ذره وقت بیشتری میخواد. دوم، احتمالاً شما شاید اگر دکترتون مواظب بسام موافقت بکنه یه آرام بخشی بهش بتونید بدید، ای بسا خوابش بتونید به حالت قبلی برگرد. این دوم. اما معمولا تو زندگی بچه ها اتفاقاتی میفته، من شما که از همه چیزی که یک در زندگیشون اتفاق میفته، دو در ذهنشون اتفاق میفته که نمیدونید. فرزند شما میتونه نگاه کنه به یه درخت، بعد مثلا یه فیلمی دیده که یکی رفته بالای درخت، بعد فکر کنه از اون بالا بیفته و بمیره یا مثلا زخمی بشه. حالا از این میبرد مثلا از اینکه به اون درختم نگاه کنه ناراحت، نتیجتا ممکنه تو خونه که میاد احساس این رو بکنه، چون براش تخیلش مساویس با واقعیت، که اون ماجرای افتادن یا مثلا خون از بدن شما دادن یا مردن داشته باشه. خب شب خوابش نمیبره، هیچ طوری هم نشه، فقط یه تصور و تخیلی به ذهنش آمده و چون تخیل این دوران مساویس با واقعیت ها در ذهنش جا افتاده، حالا بر مبنای اون عکس العمل نشون میده. درست مثل که اگر من شما یه کسی از درخت بیفته و بمیره، شب باش مسئله داره. بنابراین موضوع رو اینقدر جدی نگیرید. مهمش این است که ما اگر میبینیم بچه بیخواب شده، اگر هم باشه ذره حرف بزنیم، بس خواهد میگه چی؟ بله الان بچه شما داره میگه چی؟ و تو این سن و سال هم خیلی عادیست، حرف شما این است که اینا نیستن اینجا، اصلا میز ببین منم راحت میام، حتی اینجا ببین من رو زمین میخوابم، تو رو تختت مثلا میخوابی یا رو تخت میخوابم، تو رو تختت میخوابی، اینجا هم کنارت هستم که راحت و آسوده باشی، مدتی هم هستم تا خودت هر وقت که دختر بزرگ خوبی هستی خواستی من دیگه بگی برو من میرم. تازه وقتی هم که شما گفت برو یکی دو شب، شما بگید نه من همینجا راحتم. اقلا یه مدتی بمونید تا به اون شرایطی که شما میفرمایید عادت کنه، ولی ها بچه ها قرار نیست همینقدر ما چند شب میریم پروشون از شب بعدش راحت بگیرم بخوابن. اگر یه همچی راحتی داشتیم که ما مشکل بیخوابی دنیا رو که میلیون ها نفر بلکه صدها میلیون نفر داشتن حل میکردیم. موضوع خواب مسئله جدی است، در اختیار ما نیست، در کنترل ما نیست. بچه‌ها به دلایل زیادی پایین و بالا میرن. علاوه بچه شما ممکنه دعوای شما با همسرتونه، بچه شما ممکنه رفته مهد کودک یکی دیگر زدی، عصبانیت معلم رو دیده. من و شما که نمیدونیم چه خبر است در ذهنش، یه ذره باهاش صحبت کنید و بدون اینکه به او بگید مثلا این احساسش یا نظرش بد است یا غلط است، بپذیریدش. یه مدتی هم اونجا بخوابید تا شاید به یه آرامشی برسه. اگرم دکترتون موافقت میکنه، اگر و ایشون یه توصیه دارویی دارن یا یه ماده فرض کنید طبیعی از این موادی که هست و ایشون تجویز میکنن نه آدمای دیگه، یه مقداری به بچه بدید که به تدریج آروم بشه. و اینم موضوع مهمش نکنید، باهاش هم در نیافتید، به عنوان عیب و ایرادش هم نگیرید، خودتونم خسته یا ناراحت نشون ندید که اون احساس بدی بکنه. خیلی از اوقات هم بچه‌ها تو این سن و سال به دلیل تمایلاتی که نسبت مثلا به پدرش داره